خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آژانس می‌گوید آژانس در این گزارش به احتمال زیاد به ادامه نصب تجهیزات برای غنی کردن اورانیوم در تأسیسات اتمی ایران اشاره می‌کند، ولی در این حال یادآور این نکته نیز خواهد شد که از آنجایی که ایران بخشی از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به صورت سوخت اتمی برای راکتور تحقیقاتیش استفاده کرده، میزان اورانیوم ذخیره شده آن چندان افزایشی نیافته است. نمایندگان جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی آخرین بار در هفته گذشته در وین پایتخت اتریش دیدار و مذاکره کردند و معاون مدیر کل آژانس پس از مذاکرات اعلام کرد همچنان نتوانستند به نتیجه‌ای برسند. هند واردات نفت خام ایران را به دلیل جلوگیری از مجازات‌های مالی آمریکا و نقض تحریم‌ها علیه ایران به شدت کاهش داده و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز از ماه دسامبر گذشته تا کنون واردات نفت هند از ایران به 1/5 کاهش یافته که این رقم بیشترین کاهش واردات نفت خام ایران بین کشورهای آسیایی به شمار می‌رود. تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی علیه صنعت نفت ایران سبب شده است پالایشگاه‌های کشور هند مجبور شوند واردات نفت ایران را به دلیل خودداری شرکت‌های بیمه از انجام مبادلات بازرگانی با ایران به طور چشمگیری کاهش دهند. این تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران ماهانه حدود 5 میلیارد دلار ضرر مالی برای کشور در بر داشته است. گزارش‌ها حاکی است صادرات نفت روزانه ایران به سه کشور چین، هند و کره جنوبی در مقایسه با سال گذشته 15% کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و برنامه تا چند سال قبل رو نیز بشنوید. ضمناً اگر به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه با عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد و ضمناً به همت دوستی در اروپا وبسایتی تحت عنوان رازها و نیازها .com هست که علاوه بر برنامه‌های رادیویی برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو نیز در بر داره و از همه این عزیزان که این زحمات رو می‌کشند بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، احوال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. دیروز شما اشاره کردید به این کرایمایی که میشه یا بچه دزدیایی که میشه، فرمودید خیلی اینو اندکه و اصلا جای نگرانی زیاد و که بچه‌ها نگران باشن انگزایتی پیدا بکنن وجود نداره، ولی علی‌رغم این صحبت شما، رسانه‌ها و این خبرگزاری مختلف جوری وانمود می‌کنن که آدم احساس میکنه توی یه جامعه نشسته که هر لحظه ممکنه یکی در رو بشکنه بیاد و یا هزار یک جور ناهنجاری اجتماعی از دراگ و آدم کشی و اینا اصلا پوره. و من نمیدونم آیا این تاثیر چقدر تاثیر سو داره روی جامعه. من خودم احساس میکنم که این یعنی نشر کرایم، نشر ناهنجاری، ترویجش، یاد دادن به آدم ها، اینکاریج کردنشون، تشویق کردنشون، یاد دادن راه و چاه ها به اونایی که آمادگی دارن. و من نمیدونم واقعا با چه سیاستی، البته من میدونم که آگاه کردن مردم تحت زیادی خوبه، ولی هر چیزی اگر حد تعادلش گذشت و بدون هدف انجام گرفت و فقط به صرف این که برنامه پر بکنن، خب این من نمیدونم آیا برداشت من درست از این مسئله و واقعا چه میشه کرد با این رسانه ها.
ببینید عزیز، آخه شما یه فرضی گوشه ذهنتون دارید و اون این است که یه مقدار آدمی آگاه، مصلح، خیر، مواظب به مسائل روانی و اجتماعی جامعه در اون بالا نشستن و برنامه رو تهیه و تنظیم میکنن. همچی چیزی نیست. یعنی شما از یک اصل آزادی بیان به ویژه در وسایل ارتباط جمعی برخوردارید که اونا مهمترین موضوع براشون احتمالاً در بیشترشون قبل از هر چیز به اصطلاح ریتینگشون یا تعداد بیننده و شنونده است که چگونه میتونن بیشتر اونها رو جلب و جذب کنن. شاید بعضی هاشون به موضوع مطالبی از اون قبیل که شما اشاره کردید یا موضوعی از اون قبیل که اشاره کردید توجهی داشته باشن، ولی تازه در اون زمینه اینقدر اشکال و اختلاف نظر وجود داره که حدی برش متصور نیست. و ضمناً بسیاریشون فکر میکنن در حقیقت با بیان این مسائل هم واقعیات رو گفتن هم توجه جلب کردن، ولی جدول اولویت‌های اونا نیست. یعنی بنده اون چیزی رو که در وسایل ارتباط جمعی میبینم 95% رو برای اینکه بچه‌هام بشنون مفید و مناسب نمیبینم. پس بنابراین خب این یه واقعیتی است که من و شما باید درک کنیم و اینجاست که وظیفه و مسئولیت من و شما رو هم به عنوان پدر مادر هم از جانب دیگر تا به عنوان یه شهروند کمی افزایش میده که به گونه جانبداری از اون برنامه هایی بکنیم که نه تنها برای خود ما، برای دیگران هم مفید. اما مسئله انسانه. یعنی میدونیم وقتی که انسان حوصله‌اش از زندگیش و خودش سر میره که متاسفانه چنین هست، یا باید اخبار رو بشنوه یا باید اغیار رو ببینه و بنابراین از خود و خودی به نوعی میگریزه و بنابراین اون یه واقعیتی است که وجود داره. حالا ببینید، در هر ساعت 7000 هواپیما بلند میشه و میشینه. کسی راجع به اون 7000 هواپیما صحبت نمیکنه. اگر بعد از یک هفته یا یک ماه یک هواپیما سقوط کرد مطرح میشه. بنابراین شما به صدها هزار پروازی که به راحتی صورت گرفته کاری ندارید، با یک تونه از وسط این چند صد هزار کار دارید و اونه که توجه مردم رو جلب کنید. که شما اگر بیاد خبرتون این باشه که 7000 هواپیما در این ساعت برخواستن و به سلامت رفتند و نشستن، یا 7000 هواپیما نشستن، خب مردم رو توجهشون جلب میشه. اما سقوط یک هواپیما اونم به جزئیاتش برای مردم مسئله است. اصولا میل انسان به این دانستن ها نه از سر سلامت، بلکه از سر آنچه که امروز در جامعه حاکم هست و یه واقعیته. و بنابراین شما اگر وسیله ارتباط جمعی داشته باشید، اگر قصد شما این باشه که از طریق افزایش تعداد بیننده و شنونده بخواید به نوعی زندگی کنید، شما ناچارید که از اون قاعده‌ای که بیشترین مردم رو به شما جذب میکنه استفاده کنید. پس این مورد اول، چون اون نگاه ما همچنان یه مقدار نگاه دولتی و یا ملی و یا انسانی و اخلاقی به ماجرای وسایل ارتباط جمعی است. نکته دومی که وجود داره این هست که متاسفانه در این زمینه بسیاری از اون کسانی که دنبال این گونه موضوع ها و مطالب میرن بعدن مسئولین امورن و در نتیجه براشون طرح این مسائل اهمیت فوق العاده داره و در نتیجه چون خودشون به این موضوع علاقمندند و مشتاقن اونا رو ارائه میدن. به همین جهت است که من غالبا با دوستانی که میخوان بگن اوضاع دنیا خیلی بد است خیلی موافق نیستم، برای اینکه بدیهای گذشته رو چون پنهان بوده، اعلان نمیشده، مردم ازش خبر نداشتن، مگر اون کسانی که اهل مطالعه و تحقیقن ازش بیخبرن و بنابراین به یک بار حالا میبینن که در گوش و کنار جهان چه اتفاقی میفته، در حالی که این فجایع در ابعادی به مراتب وسیع‌تر و سنگین‌تر در طول تاریخ و در گذشته اتفاق میافتاده و در مجموع در بسیاری از زمینه‌ها اوضاع بهتر از گذشته است و در برخی از موارد حتما بدتر، و بعداً در اینجا کشورهایی هستند که اوضاع بدتری دارن. فرض کنید طی 20 سال گذشته، ای بسا یا 30 سال گذشته، اصلا همین 34 سالی که به ایران مرتبط میشه یا 35 سال گذشته، به نظر من 130 40 50 کشور در مسیر بهتر شدن اوضاعشون حرکت کردن، از ویتنام بگیرید تا کره و یا بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی و امریکای مرکزی. و بنابراین ما چون با اونا کاری نداریم، میریم سراغ اون مراکزی و مناطقی که به هر حال درش خبرهای بد بوده و اتفاقات آزاردهنده اتفاق افتاده، و بعد چون اونها رو بهش نگاه میکنیم یه تعمیم میدیم. جمله بسیار زیبایی از یه جامعه شناس عزیزی است که میگه ما چون فرو ریختن خانه خودمون رو میبینیم، اون رو به فرو ریختن همه جهان و یا سقف آسمان مرتبط و منتقل میکنیم. به همین جهت است که همونطور که شما اشاره کردید، وقتی به آمارا نگاه میکنید که تقریبا از هر 1000 بچه‌ای که دزدیده میشه، 983 تاش اصلا ماجرای محلی و داخلی، حالا پدر مادری بودن از هم جدا شدن، ماجرای هزانت بچه است و چیزای از این قبیل. 17 تای دیگه‌ش هم موارد بسیار استثنایی است که برخی از اوقات بچه‌ها مثلا در یه تصادفی کشته شدن و به اون دلیل گم شدن، و اون کسی که مثلا بچه‌ای رو زیر اتومبیل گرفته و کسی هم نفهمیده و بچه رو هم مثلا برداشته و یه جا خاک کرده، چون می‌دونید همچنان میشه این کارها رو کرد و این اتفاقات میفته، اون به حساب یه چیز عجیب و غریب و معمایی در میاد. ولی این تصور که یه بچه دوست تو خیابونا را افتادند و به مجردی که من دست بچه‌مو راه کنم یکی پشت سر من بوده اونو میگیره و میبره، و بعدم مخصوصا هم یه ده تصورشون است که میبرن و این بچه‌ها رو بعدم بچه خودشون میکنن، گویی پسر 3 ساله یا 8 ساله من و شما، بعد از اینکه یکی دزدیدش، بعد فردا صبح میره خونه اونا، از خونه اونا میره کودکستان یا مهد کودک یا میره مدرسه. یه تصورات که معمولا کودکانه است، برای اینکه با واقعیت آشنا نیستی و مطرح میکنن. و به همین جهت است که همونطور که عرض کردم، ظرف 36 سال گذشته بنده از گم شدن یا دزدیده شدن یه بچه ایرانی در این منطقه خبری ندارم، ولی چند سال قبل بیشتر از 60 نفر ایرانی که به ضرب گلوله یا کشته شدن یا زخمی شده بودن، در یه برنامه و طرحی که یه مطالعه روش میشد اسمشون بود، ولی کسی اونقدر با اون موضوع شاید کاری نداشته باشه که چند صد برابر بیشتر از اون چیزیه که در این زمینه میتونه اتفاق بیفته. و بعدم البته مواردی هست که وقتی شما بچه‌ها رو از یه چیزی میترسونید، در حالی که متأسفانه این ترس و وحشت به اون آسیب میزنه، ولی مانع از این میشه که در وقت اتفاق یا دچار اون هراس یا وحشت بشن. درست مثل نمونه‌ای که فرض کنید در مدارس لس آنجلس میگن اگر زلزله آمد چه کنید، البته با توضیحاتی که میدن بچه‌ها رو نگران میکنن، ولی این نگاه رو دارن که اگر یه روزی زلزله آمد، به دلیلی که بچه‌ها میدونن چه باید بکنن، آسیب خیلی کمتری میبینن. یا همین فرض کنید گردبادهایی که در اون مناطق میانه امریکا اتفاق افتاده، به دلیل تمرین‌هایی که کردن که در دل مردم ترس و وحشت ایجاد کردن، سبب میشه که حالا در وقت اتفاق یه مقدار خطرات و تلفات کمتری داشته باشه. اینی که گفتگوهای له و علیهش، موافق و مخالفی در این زمینه وجود داره، اینی که هر موردی رو باید جدا جدا بهش نگاه کرد و توجه کرد. در خصوص بچه‌هام این وظیفه پدر و مادر است که با تمام وجودشون، درست مانند رانندگی که یه لحظه چشم از جاده نباید برداشت، نباید از بچه‌هاشون چشم برداره. ولی از بچه 3 ساله و 6 ساله یا 8 ساله نمیشه انتظار داشت که در مقابل کسی که نقشه کشیده و توطئه کرده بخواد مقاومتی کنه و یا احتمالاً رفتار او سبب بشه که اتفاق نیفته. تنها حرفی که به بچه‌ها پیشنهاد میکنن، اونم در جایی که مسئله است، این است که تو میتونی فرار کنی و داد بزنی. همین ترکیب این دوتا است که برخی از اوقات کمک میکنه، اما در بیشتر موارد حتی وقتی کسانی که این کارو میکنن بدونن بچه‌ها چنین میکنن، برای اونم یه فکری میکنن که بیش از هر چیزی مانع فرارش و یا فریادش بشن، و این خودش به تدریج در عمل اونا رو کمک میکنه که از این طریق هم ما به نتیجه مطلوب نرسیم.
متشکرم آقای دکتر. حالا سوال بعدی که بر من پیش
خب پس بذار ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمت روی خط باشید. تمام شنگان عجبن با ما باشید.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55. 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرین‌طبیب.com.
با تغییراتی که در قوانین داده شده است، ایالت کالیفرنیا اجازه داده که تحت شرایطی خاص و از طریق حساب‌های بازنشستگی خصوصی که مورد تایید ایالت کالیفرنیا باشند، تمامی اموال و دارایی‌های خود از قبیل ریال استیت، حساب‌های پسنداز و سرمایه‌گذاری را در مقابل جاجمنت و بانکراپسی محافظت نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تلفن رایگان 800-405-4169 تماس بگیرید. ضمناً در دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود استیت پلنینگ که شامل ویل، لیوینگ تراست و ادوانس هلکر می باشد، فقط با مبلغ $1,495 انجام می شود.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در ویست وود، ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169. 800-405-4169.
دکتر رضاپور با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهد گفت. 310-657-3200. 310-657-3200.
سبزی، طراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوارد شهر انسینو با بهترین قیمت ها. 818-745-1313. سوپرمارکت سبزی.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب؟ آب سخت سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم ها و پنل های خورشیدی کیتر سولار آب سخت رو گرم کردیم. شما نیز با بهره گیری از سیستم های خورشیدی کیتر سولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه های اضافی، با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب سخت لذت ببرید. 1-888-522-823-77. 1-888-522-823-77. عضو 08.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوال من البته بود تو مفاد گفتهای شما بود، ولی شما میخوام بدونم که واقعا تاثیر این اخبار منفی توی جامعه انعکاسش چقدره، چقدر تاثیر میذاره روی خانواده های که آمادگی دارن برای یه سری مسائل منفی؟ واقعا تاثیرش زیاد خواهد بود یا اینکه بستگی داره به عوامل دیگه؟
نه آخه ببینید عزیز، تاثیر هر چیزی برمیگرده به عوامل دیگه، از جمله ویژگی‌های روانی و شخصیتی فرد. ولی وقتی افراد زیر این بمباران قرار میگیرن، به تدریج یک اعتقاد عمومی در این زمینه به وجود میاد و مثلا فرض کنید که مردم به این نتیجه میرسن، در حالی که هیچ اشکالی نداره که شب ساعت 8 مثلا برن سینما، 90% مردم به دلیل این باورهای غلط، با وجودی که دلشون میخواد و خوبه براشون و برای حتی صاحبان سینما و فیلم هم مفیده، نمیرن. بنابراین ارزیابی اینا به این سادگی ها نیست. مهمش این هست که میدونیم بعد از تماشای فیلم، تماشای خبر، تجزیه و تحلیلای از این قبیل، حتی گزارش یه فرد یا گفتگو در یه مهمانی، در آدم ها تأثیری میذاره که بسته به این که فرد در کجا از نظر روانی هست و چه شرایطی داره برداشت‌های مختلف متفاوت داره. یک چیز حتمی و قطعی است، پیام بد منفی رو آدما اثر می‌گذاره. البته من و شما قرار است که همون ماجرای همیشگی رو داشته باشیم از نظر اعتماد و به ویژه اطمینانی که به جهان می‌کنیم، که جهان یک گلستانی است که برخی از گل‌ها خار دارن. اولا یه مقداری از گل‌ها اصلا خار ندارن، برای همین اصلا مهم نیست که شما چند روزه به اونها نزدیک میشید و چگونه رابطه و ارتباطی با اونها دارید، هرگز از اونها به شما آسیبی نمیرسید. دوم گل‌هایی هستن که یه مقدار دست شما رو به هر حال می‌خراشن یا زخم می‌کنن یا حتی ممکنه خونین کنن. از هر 2000 تا یه دونش هم احتمالاً میتونه سمی باشه، من شما رو بکشه. پس بنابراین واقعیتی که در جهان وجود داره این هست که ما در دنیای زندگی میکنیم که جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، و اگر یک کسی باشه که فکر کنه جهان یک خارستانی است که برخی از خارها گل دارن، با این دید منفی در زندگی از پا در میاد و اصلاً یه ترمزی است برای همه فعالیت‌ها و از اون گذشته اصلاً برای ذهن و زندگی که پر از شور و شوق و شادی و هیجان باشه. و اگر کسی هم فکر کنه جهان یک گلستان است که هیچ گلی هم خار نداره، تو زندگی از پا در میاد، چون اون موقع است که چپ و راست آسیب میبینه. به همین جهت است که برخورد و برداشت درست از آنچه که در جهان من و شماست و آنچه که خیر و صلاح ماست این است که جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارند و درجات آسیب این خارها هم متفاوته. بنابراین یه مواظبت و مراقبتی رو در بیشتر موارد ضروری میکنه، ولی این که من شما رو به اضطراب و نگرانی بیاندازه نه. به همین جهت است که شما میتونید اخبار رو ببینید و با توجه به توانایی تفسیر و تعبیری که بر روی گذاشتن اون خبر یا خبرها دارید، اون احساس بد رو واقعا نداشته باشید. ولی برای بعضی ها دیدن یه فیلم، دیدن یه خبر، من خاطرم است در یک مهمانی بودیم، گفتن یک کسی بچه‌ای دزدیده شده، بلافاصله یک مادر بیش از مادر دوم یه دفعه دنبال بچه‌هاش تو همون خونه می‌گشت که مثلا تو اتاق پهلویی بودن. یعنی به یک بار موضوع آنچنان به خودش مرتبط و منتقل کرد که گویی الان همه جا در حال دزدیدن بچه‌هایی هستن که کنار پدر مادرشون نیستن. خب این نگاه به هیچ وجه با یه واقعیت نمی‌خونه دیگه.
بعد سوالی که به خاطر این من این سوال تو ذهنم میپیچه، به خاطر اینکه من حقیقتش نقاش هستم، آرتیست هستم و همیشه بیشتر دوست داشتم که نقاشیام حفی باشه، نکات مثبت رو بیشتر می آوردم، عادتم بود بیارم توی کارم، و الان دچار این دوگانگی شدم که آیا واقعا اگر من بخوام برای مردم کار کنم، برای مردم نقاشی بکنم، آیا کدوم، یعنی باید دنیا رو، خلا از جواب خودم از شما گرفتم، آیا باید دنیا رو زشت به تصور بکشم یا یک دنیای زیبا برای خودم درست کنم؟
شما شاید مثل وسایل ارتباط جوی کدومش بیشتر خریدار داره، یعنی همون کاری که اونا میکنن به همجاز که نکنید عزیز. به یه جمله قشنگ نیچه داره میگه اون حقیقتی که با خود شادی نیاره دروغه، و این جمله به نظر من عمیق و سنگینه. ما از طریق خوشبین بودن میدونید چیه؟ خوشبین بودن به این معنا نیست که شما نیمه پر لیوان رو ببینید، اصلا اون ملنگ و مشنگ بودنه. خوشبین بودن یعنی من نیمه پر لیوان رو میبینم، خاطر آسوده میکنم که مایه یا آبی در اون هست، ولی میدونم نیمه دیگرش خالیه، میدونم چرا خالیه، میدونم چگونه میشه پرش کرد، راه میافتم برم پرش کنم. یعنی آدم اپتیمیستیک یا خوشبین کسی نیست که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه و خاطر آسوده میداره، نه، آدم خوشبین کسی است که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه، به اون جنبه مثبت و خوبش توجه میکنه، احساس امنیت و آرامش میکنه، اما به دنبال پر کردن نیمه خالی لیوان هست. اسم این خوشبینه.
راه حلا می در واقع راه حلا رو میخواد ببینه که چی.
به هر حال خوشبین همینه. ببینید شما وقتی با یک کسی میرید بیرون برای ازدواج، اگر با دید خوشبین به اون معنای ملنگ و مشنگ نگاه کنید، خب خوش خیالید. خب هر کسی به دردتون میخوره. همجوری به جنبه‌های مثبت در همه آدما میشه همیشه پیدا کرد. همیشه. ولی خب اون چیزی که ازدواج ها رو با اشکال و یا به طلاق میکشونه ای بسا فقط یک اتفاق بده، یه حال بده، یه آدمی است که ویژگی روانی داره، آدمی است که معتاد، آدمی است که به هر حال به عهد و پیمان خودش پایدار نیست، آدمی است که بیکاره است، آدمی است که دروغگو، آدمی است که فریبکاره. خب هم اون یکی کافی است، ولی این که حالا فرض کنید خوشکله یا خوشتیپه، این که مؤدبانه عمل میکنه، اینی که به شما خیلی تعارف میکنه، این که شما رو مقدم میدونه، این که گوش به حرف شما میکنه، اینی که ازتون سوال میکنه، اینی که در شما اون احساس خوب رو به نوعی بیرون میاره. خب همه اینا سر جاش هست، ولی روزی که با هم ازدواج کردید فقط دروغگویی یا فریبکاری او کافی است که همه خوبی ها رو از بین ببره. به همین جاست که من در بحث مربوط به انتخاب همسر عرضم این است که با خوشبینی برید سراغ آدما، ولی بعد از اینکه دیدید به اونا علاقه مند دارید میشید، حالا بگردید ببینید در اون زمینهایی که مهم هست یا برای شما مهم هست و یا علائم و نشانه هایی است که شاید اون آدم اونجا مسئله و مشکل داشته باشه، اونجا برید ببینید که خطری و ضرری در کمین شما نیست. به همین جهت است که همینقدر که قرار شد یه دست گلی رو که نمیبینید اون پایینش رو که آیا خار داره یا نداره، با قید احتیاط حرکت کنید، یه نگاهی بکنید، از نزدیک به آهستگی به اون نزدیک بشید تا اینکه به یک بار دستتون رو محکم به اون بزنید و ای بسا دست خونالود و یا مسموم خودتون رو بعدن شاهد باشید.
متشکرم آقای دکتر، خیلی کمک کردید به من.
خواهش میکنم،
لطف کردید. همیشه شما به جامعه ایرانی این کمک میکنید. خیلی متشکرم.
تمنا میکنم، لطف کردید.
خداحافظ
شما. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای هلاکویی حالتون خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
میدرخشید، من یه سوالی داشتم ازتون در مورد پسر 3.5 سالم هست.
بفرمایید.
این چند وقته که حدود یک ماهی آقای دکتر شروع کرده به بلند صحبت کردن و بعضی وقتا هم حرفای منو گوش نمیده و خیلی هم عصبانی میشه. من نمیدونم چه رفتاری باید باهاش بکنم که این حرکات و این رفتارش روش نمونه.
نفهمیدم، اولا بلند حرف میزنه ولی که کسی نمیشنوتش. شما بعدن انتظار دارید که شما حرفتون رو بشنوه. کار پدری و مادری که عزیز این نیست که آدم حرف بزنه بچه ها عمل کنه. چرا بچه شما باید گوش به حرف شما کنه؟
نه آقای دکتر، من حرفم این نیست که همه حرفای منو گوش بکنه.
فرق نمی کنه همه شو. نه عزیز، اصلا قرار نیست حرف شما رو گوش کنه. شما فکر کنید چیزی رو باید به بچه بیاموزید، باید بیاموزید.
بله صحبتم همینم، یعنی مثلا چیزی که میخوام بهش بفهمونم چیزی
نه راه درست. نه عزیزم، آخه شما نگاهتون با من فرق داره. اصلا شما قرار نیست که شما چیزی رو بفهمانید، برای که بچه 3.5 سالم خیلی چیزی اصلا فهم نداره. بچه تو 7 سالگی اصلا عقل نداره که فهم داشته باشه.
بله.
بنابراین وظیفه من و شما آموختن کار از طریقی که به راهی که ظرفیت اون بچه هست، همطور که اگه فارسی بلد باشه فارسی، اگه ژاپنی بلد باشه ژاپنی. پدری و مادری آموختن کار خوبه. شما وقتی به دانشکده مهندسی برید یا پزشکی برید یا پرستاری برید که به شما فرمان نمیدن، به شما ذره ذره اون دانش رو مهارت رو میآموزن. پدری و مادری آموختنه. ما پدر و مادرها فکرمون این است که ما حرف بزنیم اونا هم باید عمل کنن. بعدم اگه استدلالی میکنیم در جهت این که نظر ما خوب است و درست، خب اولا یک، هیچ کس دیگه گوش به حرف ما نمیکنه. هیچ کس. دوم که تازه خود ما هم به حرفای خودمون گوش نمیکنیم. تمام اون چیزایی که خودمون خوب و درست میدونیم به دیگری میگیم عمل نمیکنیم. حالا یه دفعه از یه بچه انتظار داریم. بنابراین اصلا از اون دید بیاد بیرون. شما قراره با توجه به شرایط و زمینه‌هایی که فرزندتون داره تمام اون چیزی که باید او بیاموزه یا عمل کنه رو به تدریج در او بکارید، یعنی در وجود او به تدریج اون رو بکارید. مثلا شما فکر میکنید بچه قراره مسواک بزنه، حرفتون این است که با من بیا، من میخوام یه کار خوب بکنم و بعد خودتون مسواک بزنید تو بعدن اون ببینه که شما چه میکنید. تو مطمئن باشید 3 روز این کار رو بکنید، به شما میگه منم میخوام مسواک بزنم و تازه شما هم قرار نیست که بگید باشه، بگید خب اول ما باید بریم برای تو فردا مسواک بخریم، یا مثلا ببینم یه مسواک برای تو دارم یا نه، خمیر دندونم برای مخصوص برای تو دارم اینجاست، بعدم بیاد اینو مثلا فرض کنید به همسرتون بگید، بعدم فردا یا همون شب تلفن کنید یا همون صبح هر چه هست به خالش بگید که بذار به تو بگم امروز چه کرد، اومد و دندوناشو مسواک کرد، و بعدم به تدریج کمکش کنید. بعد از یه مدتی برای بچه عادت میشه، بدون اینکه فهمیده باشه شما بهش دستور مسواک کردن دندونشو دادید. حالا خودش به عنوان یه انتخاب خودش و انتخابی که براش احساس خوبی آورده و موجب خوشحالی شما و بقیه شده انجامش میده و تا آخر عمرم نگهش میداره. این اون طریقه ایست که من و شما قرار است. یا من خاطرم از وقتی دلم میخواست بچه هم کتاب بخونه، اولا در خانه ما تنها چیزی که همه جای خونه پراکنده بود و ریخته بود کتاب بود، همه جا، یعنی شما 20 جا میدید کتاب ریخته. دوم، هر وقت که من کتاب میخوندم دلم میخواست اونا منو ببینن، حتی مثلا صداش کردم کجا هستی، بیا فقط یه هایی بکنه برو، مثلا میومد یه هایی میکرد کوچولو میرم، ولی در این حال منو کجا میدید؟ وقتی در حالی که هم کتاب میخون، وقتی اینا میگرفتن میخوابیدن، بعد از اینکه حالا کتابی براشون خوانده میشد یا هر چیزی، من میگفتم شما بخوابید، منم کنارتون اصلا نیستم، کتاب میخونم میخوابم. حتی برخی از وقت اینقدر خسته بودم که مایل به خوندن این کتاب نبودم، ولی یادم بود که کتاب رو هر دو سه دقیقه یه دفعه ورق میزدم که اگر احتمالاً گوشه چشم من دارن متوجه این بشن که من دارم کتاب میخونم. مهم اینه که اونا هزاران هزار تصویر در ذهنشون داشته باشن که پدر و مادر من کتاب میخونن. این اون چیزیه که بعداً وقتی بهشون گفتید کتاب بخون یا درستو بخون، اونم تازه به طریق درست و شرایط رو براش فراهم کردی انجام میده. و الا اینکه شما سخنرانی کنید یک کتاب بخون در حالی که خودتون هیچ کتابی دستتون نبوده، تو خونه شما هیچ کتابی غیر از کتاب درسی اون نیست، خب واقعا یه بچه عجیب و غریب باشه. فکر کنه هیچکس کتاب نمیخونه، هیچکس هم کتاب نداره، تنها کسی که من باید بازیمو ول کنم، تلویزیونمو ول کنم، برم کتاب بخونم، خب من باید یه کمی عیب و ایراد داشته باشم که گوش برفشونه. بنابراین حالا یه زمانی به دلیل پاداشی که بهش میدین کوتاه مدت این کارو میکنه بعد رها میکنه، یا به خاطر ترس و تنبیهی که شما در حقش به نوعی اعمال میکنین، ممکنه تا زمانی که از شما بترسه اون رو تعقیب کنه، اما بعدش جیول میکنه میره. بنابراین وظیفه ما کاشتن اون چیزه. بعدم وقتی بچه‌ها داد میزنن یا جیغ میزنن، یه چیز رو باید بدونیم. دلیل اولش اینه که فکر میکنن حرفشون شنیده نمیشه، کسی بهشون اهمیت نمیده.
آره آقای دکتر، میونه کلامتون من خیلی بهش، یعنی همیشه هر حرفی که زده قشنگ وایستادم گوش دادم، یا بهش نگفتم یا بهش بله گفتم، ولی نمیدونم.
نه صبر کنید آخه عزیز، وقتی شما میگید نه، فایدهش چیه که گوش کنید؟ درست شما الان شکایتتون از پسرتون چی بود؟ از این بود که من بهش چیز بگم گوش نمیکنه. خب حالا شما میگید به مادرم گفتم که بستنی بده نمیده، حالا شما میگید من گوش به حرفت میکنم بعد بهت میگم نه؟ خب ای والله، شما یادتون باشه اون چند سالشه، شما چند سالتونه، شما یادتون باشه او در کجا زندگی کنه، همه زندگیش الان این بستنی است که به فکرش اومده، و شما هیچی. نه عزیز، نه، شما ببینید نگاهی که به فرزندتون میکنید دوتاست. یکی این که فکر کنید اون یه موجود کوچکیست با ابعاد یه ذره کمتر از شما که نیست، اون نیست، یا یه موجود بزرگیست با ابعاد کوچکتر که نیست. دوم فکر میکنید چون شما خیرشو میخواید، صلاحشو میخواید، خوبه، درسته، مفیده، بهش بگید بکن اون باید بکنه. خب با اینجوری بود، مگر ما همه حرفایی که خودمون میدونیم خوبه میکنیم؟ مگر مایی که فکر کنیم مطالعه خوبه، ورزش خوبه، فرض کنید محبت و مهربونی خوبه، مواظبت و مراقبت از خودمون خوبه، همین کارا رو میکنیم؟ ما خودمون چیزایی که باور داریم با تمام وجودمون و خوب و درست میدونیم انجام نمیدیم. حالا به یکی دیگه که اصلا در اون دنیا نیست، یه بچه 3 سال و نیمه یه دنیایی برای خودش داره که 5% شبیه من و شماست، و بنابراین حالا از او انتظار داریم که تو دنیای خودت رو رها کن، بچسب به افکار و عقاید من، اونجاست که باش مسئله پیدا می‌کنید. بنابراین یه مقداری از این فکری که در سرتون هست لطفاً فاصله بگیرید، اون وقت است که کارا درست
بشه. مثلا موقعی که داد میزنه یا موقعی که حرف گوش نمیزنه،
به باز رفتید شما اونجا عزیزم، داد میزنه بزنه. شما یادتون باشه برای که به حرف شما همیشه این است که وقتی داد میزنه، یک، شما خیلی آهسته جواب اون داد میزنه، شما میگید پسرم چی داشتی میگفتی عزیزم، یواش بگو من بفهمم.
بله.
وقتی اگر شما صداتون بلند کنید یا اعتراض کنید، کارتون تمومه. به همین جاست که من خاطرم از وقتی بسن بچه های من شلوغ میکردن، 10 تا بچه بودن شلوغ میکردن، مثال من میرفتم تو اتاق آهسته میگفتم بچه ها ببینید، اول ممکن بود توجه کنم، ولی بعد از مدت من یه چیزی دارم میگم، همشون ساکت میشن، میگم لطفا یه کمی یواشتر. خب این کار میکنه.
بله.
برای که خودشون هم در عمل میبینن پدر ما یواش حرف زد و کار کرد، تا اینکه من شما بریم داد بزنیم، بچه به این نتیجه میرسه باید دادم داد بزنه، فقط امیدوارم زور اون به اندازه بابامون باشه که ما بتونیم داد بزنیم. بنابراین شما تنها چیزی که یاد بهشون میدید داد زدنه، بنابراین بهتر نمیشن. بعدم در بسیاری از موارد بی‌اعتنایی، یعنی بی‌اعتنایی میکنی نسبت به دادش، واکنشش میبینی، بچه‌ها میگید لطفاً بگو. من خاطرم از پسر کوچکم وقتی حرف میزد یه ذره مبهم حرف میزد، معمولاً بچهای دوم این گونه هستن چون اون توانایی رو ندارن، بهش میگفتم بگو لفتن، لطفاً که میگفت لفتن، میگفتم یواش بگو من بفهمم. بنابراین وقتی بهش فرصت بدی اونه، نه اینکه من گوش به حرفش میدی میگیم نه پس اونام گوش به حرف ما بدن میگن باشه، اونام دقیقاً گوش به حرف ما میکنن ولی به ما هم میگن نه. بنابراین من اینا رو توی سی دی تولد تا 3 و 3 تا 7 آوردم، یا DVDش، یه نگاهی بهش بکنید، روی هم حدود 30 ساعت از تولد مثلا تا 7 سالگی یه مقدار بهتون یه ایده میده چه خبر. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خداحافظ.
مرسی از شنگان اشمند، با ما باشین.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310 446 3484.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
شنوندگان محترم، اگر در ایران با مشکلاتی از قبیل بازپس گرفتن املاک به جا مانده، امور انحصار وراثت، طلاق و مسائل دیگر روبرو هستید، خانم ندا از دفتر حقوقی میهنکو همین پنج شنبه یک بعد از ظهر توضیحات جامعی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
اگر به دلیل رگ‌های وارث از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین امروز سمیناری تحت عنوان آبرو یا All About آبرو به زبان انگلیسی و فارسی در جویش فدریشن برگزار خواهد بود که ورود برای همه عزیزان هم از یهودی و غیر یهودی آزاد و رایگان هست و به دلیل استقبال دوستان که تلفن کرده بودن از سالن 700 نفرشون به سالن بزرگتر رفتن که جا برای عزیزان باشه. فقط امید این است که زودتر تشبیرید که از ذره پارکینگ مسئله نباشه. ساعت 8 بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 21 آغاز خواهد شد. خانم دکتر پریسا لویدین، خانم دکتر سبا سومه، خانم شیرین آبرمن و دکتر فرید هلاکویی و من در خدمتون خواهیم بود. همونطور که عرض کردم ورود آزاد و رایگان هست برای همگان و احتیاجی هم به تلفن کردن نیست، به دلیل اینکه به جای بزرگتر رفتن. امید این است که در اون جای بزرگتر جا و ظرفیت پذیرایی دوستان رو داشته باشن. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه دوم جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت رو از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در این شهر خواهم داشت. کارت ورودی که $30 هست در محل کنفرانس خواهد بود. ضمناً از آقای محمدی به خاطر درخواستای بسیار خواهش کردم که کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و چگونگی معالجه و تشخیص ADD و ADHD رو برگزار کنن. ایشون هم دو تا روز چهارشنبه رو چهارشنبه 5 جون و چهارشنبه 12 جون رو برگزار کردن که در انسینو در 16001 نزدیک فروی 405 این برنامه برگزار خواهد شد. ورود البته رایگان هست ولی به دلیل محدودیت جا باید لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید با شماره تلفن 818-451-6666 451-6666. ضمناً با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که در این سفر فرصت دیدار بسیاری از دوستان رو دارم. جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 جون در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، سه‌شنبه 18 در اسلو نروژ، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام، یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود و هر روز دو کنفرانس 2 تا 5، 6 تا 9 یا 3 تا 6، 7 تا 10 خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من holakui.com holakouee میتونید دریافت کنید یا از طریق اعلان‌های تلویزیونی با آگاهیتون خواهد رسید. و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما برپاس از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از شنبه 3 تا 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو جناب هلاکویی
بفرمایید.
جناب امروز صبح یکی از دوستان جوان روی رادیو یه مسئله ای رو مطرح کرد راجع به ایران که به نظر منم منطقی نیومد. ایشون گفت که داشتم معلوم بود جوان بود، گفتش که بچه‌ها که ما بیان وقتمون رو تلف کنیم برای که مثلا در انتخابات ایران حالا کی برنده میشه کی نمیشه جزئیات بریم، بیان همت کنیم به انرژی و نیرو رو یکی کنیم، سعی کنیم تحریم های ایران رو که اثر خیلی بدی در زندگی مخصوصا کسایی که درآمدشون کمه در ایران گذاشته اینا برگردونیم، یعنی بتونیم تحریم ها رو خونسا کنیم که یه خود مشکلات مردم در ایران حل بشه، که به نظر من حرفش هم منطقی بود و حرفش درست بود. و البته این صحبت به مذاق خیلی خوش نیامد، مخصوصا مجریان برنامه، من اسم نمیخوام بیارم، ولی بلافاصله بعدش یه آقای اومد صحبت کرد که نه این تحریما خوبه فلان بسیار جمهوری و بعد این کارو بکنیم اون کارو بکنیم از این حرفا. در از ایشون و یه مثال برخدای به اصطلاح اینو میگم فوش هم داد، مثلا که اگه شما بودین احتمالا برنامه رو قطع میکردین ولی خب این آقای اونجا برنامه رو قطع نکرد. بعد نوبت من شد، من که گفتم صحبت کنم گفتم بعد این چیزی که ایشون اون نفر اولی گفت حرفش کاملا صحیحه، تحریم ها خودش نشانه یعنی اعلام جنگ در حقیقت، یه تحریم هرکی تحریم میکنه اعلام جنگ. مثلا ما تو زنگ بودم شما یه انتخابات تحریم میکنم، مثلا یه من فردا میگم رادیو شما رو تحریم میکنم.
بذارید وارد جزئیات نشید ولی بفرمایید، چون اگه بخوایم اگه نظرتون بفرمایید خوشحال میشم. اینکه اونجا چه گفتید، چون اولا ممکنه بگن یعنی اگر بعد مطلبی از جانب اون دوستان بگید ما به این دلیل حرفی نذاریم که مسئله اینجوری مطرح نشه، اون رو راه کنید. به من اگر نظری دارید، حالا که هرچه من میدونید بحثم پرسش و پاسخه ولی در خدمتتون هستم، بفرمایید.
صحبت من اینه که کلا تحریم ها وقتی یک کشوری بر علیه یک کشور دیگه اعلان تحریم میکنه، مثلا اعلان جنگ، حالا فرض کنید تحریم کوچیک باشه، حالا دارو رو در بر نگیره بگیره، نمیدونم اینو در بر بگیره اون در بر نگیره، جزئیاتش هم مهم نیست. در یه حالت به اصطلاح اختلافاتی که بین کشورها دولت ها هست، بعضی موقع از این حربه استفاده میکنن، روزانه استفاده میشه، بعضی موقع زنا هم شوهرشون رو تحریم میکنن، شوهرها هم زناشون رو تحریم میکنن، این چیز عادیه در زندگی بشر.
آخه ببینید واسه همین جای بنده رو کس کنم، این که میفرمایید تحریم ها نوعی اعلان جنگه باهاتون به یک اعتبار موافقم، ولی اصلا کسی پنهان نمی کنه. امریکا معتقد ما در این زمینه اعلان جنگ میکنیم، یا فرض کنید سازمان ملل یا اروپا، ایرانی هم علیه امریکا یا 35 سال میگن مرگ بر امریکا اعلان جنگه.
یعنی حتما صحبت شما درسته، ولی آقای جوونی که صحبت
نه البته راجع اونا، آخه من ببینید من راجع به کسی دیگه،
ایشون میگفت که ما یه کاری بکنیم، ما ایرانیا که اینجا هستیم یه کاری کنیم که این
تحریما رو ببندیم. آخه نه ببینید، شما حرف ایشون بسیار خوبه وقتی بگید که یه موضوع وجود داره و اونم تحریماست ما برداریم. اولا یک کار ما رو نمیدونم، دوم اینکه اگر کسی فکر بکنه که وجود تحریما سبب میشه که حکومتی که همکنون بر سر کار از بین بره، خب اون بحث فرق میکنه. ببینید وقتی افریقای جنوبی رو تحریم کردن، رهبران از داخل زندان گفتن ما رو تحریم کنید، برای که با تحریمی که شما روی افریقای جنوبی میکنید امکان فرو ریختن اون سیستم وجود داره. بنابراین ما درسته که رنج میبریم فرض کنید 5، ولی فکر میکنیم رنجی که ما از حکومت میبریم 100. بنابراین اگر شما حکومت رو ساقط کنیم ما از 100 نجات پیدا میکنیم، حالا 5 رو میکشیم. بنابراین میبینید بحثای نظری و اندازه‌ای است، و به همین جهت است که وقتی شما میفرمایید که تحریم نوعی از اعلان جنگه، من کاملا میفهمم، ولی اصلا کسی پنهان نکرده. یعنی الان آنچه که بین امریکا و ایران هست یا بین اروپا و ایران هست بر اساس تعریف شما جنگه، و بنابراین هر کسی هم داره از فرصتها و قدرتهاش استفاده میکنه علیه دیگری، همونطوری که دولت ایران هم از نظر امریکا یا از نظر امریکا یا در اختلال به وجود میاره در نظر تروریست و از نظر یه مقدار برانگیختن مردم علیه مثلا غرب، فرهنگ غرب، تمدن غرب، هرچی حق بازی قبل فرقی نمی کنه، چون وقتی شما نخواهید به محتوا برسید خب این جنگ وجود داره. به همین جهت است که برخی از کشورها هستند که در بیشتر موارد با هم توافق دارن، بنابراین اعلان جنگ هم نیست. فرض کنین بین امریکا و کانادا اعلان جنگ نیست، ولی در یه زمینایی هست، یعنی در امریکا قوانین و مقرراتی وضع میشه که بتونن مثلا صادرات کانادا رو محدود کنن، به بازار کانادا دسترسی پیدا کنن، به جای اینکه سود رو به کانادا یا بدن از آن خودشون کنن، زیان رو متوجه کانادا کنن. ولی در اون گونه موارد حالا میشه گفتم در تعریف کلی گفت یه جنگ، اونجوری همه جنگ است، ولی برای این که ببینیم مسئله آسیب زدن است و ضمناً آشکارا نیست، همچنان میپذیریم که بین امریکا و کانادا با این همه نزدیکی اختلاف نظرهایی در بسیاری از موارد وجود داره و به همین دلیل است که تصمیماتی علیه همدیگه میگیرن، ولی درست مانند دو تا برادرن که حالا در جهت اینکه کی جلو پلو پدر مادر بشینه یا عقب بشینه ممکنه با هم اختلاف داشته باشن، ولی چیز خطرناکی نیست. اما میان فرض بفرمایید امریکا و کره شمالی یا میان امریکا و روسیه، در حالی که یه مقدار توافق ها هست، جنگ هم هست. و این ماجرا میان ایران و کشورها هست، حتی ایران الان در شرایطی است که با عربستان یا فرض کنید قطر هم یه چنین اشکالات و اختلافاتی در حد جنگ داره. بنابراین پرسس و جان
آقای اولوک، مسئله فقط اعلان این مسئله شما خسارت هایی هم که با خود شما میدونین که جنگ در جنگ همیشه خسارت هست،
معلومه
کشته میشه از این طرف از اون طرف،
همیشه جنگ بده.
و به اضافه این که وقتی ما نگاه کنیم در تو جامعه ایران الان این تحریم ها بیشتر از همه اثرش توی جامعه به اصطلاح آسیب پذیر جامعه محروم یا طبقه پایین هست.
نه این حرفتون هم کاملا درسته، حرفتون هم درسته، ولی ببینید باز بحث و این نیست. شما اگر این فرض و پایان گفتگو ببینید، بله شما میگید این تحریما بیشتر به توده مردم و مردم آسیب زده، حرفتون درسته، ای بسا برخی از وقت حتی فرصت ها و امکاناتی برای سودهای کلان و سرشار برای بسیاری که در رده های مردم نیستن بلکه به هر حال به نوعی مسلط بر مردم به وجود آورده، این کاملا واقعیت داره. ولی باز اگر یکی اومد به شما، استدلالش این بود، نمیخوام بگم شما بپذیرید، گفت که تحریم ها سبب میشه که حکومت از هم پاشیده بشه، بنابراین ما از اون طریق آزاد میشیم و رها میشیم، اون وقت است که گفتگوی تحریم ها از ذریع دی میتونه موافق یا مخالف باشه، یعنی اونجا بحثه. و الا من فکر میکنم کسی با شما مخالفت داشته باشه که تحریم ها به مردم ایران آسیب نمیزنه، هر کسی بخواد اون چشمش رو واقعیت بسته. پس اینکه تحریم ها به مردم ایران آسیب میزنه سر جاشه، ولی اگر مردمی آسیب بزرگتر رو در حکومتی ببینن که بر اون حاکمه و فکر کنن و یا قبول کنن یا امیدوار مثلا به حساب خودشون باشن که از طریق این تحریم ها سیستم فرو میریزه، نظام فرو میریزه، خب ممکن حاضر باشن هزینه‌شو بدن. همونطور که شما فرض بفرمایید وقتی مردم به کوچه و بازار در وقت انقلابا در هر کشوری میان، خب یه ده هزینه میکنن، یه ده تا کشته میشن، یه دست پا در میان، ولی مردم اون رو میپذیرن برای اینکه یک آسیب بزرگتر جلوش بگیرن. انتخاب میانه بد و بدتر در این گونه موارد وجود داره. ولی شما من بفرمایید در کدام جنبش انقلابی که به درگیری و برخورد پیدا شده یه دهی کشته نشدن، یه ده زخمی نشدن، یه ده آسیب نیدن، یه ده از میان نرفتن، ولی چرا پس مردم این هزینه ها رو کردن؟ این هزینه ها رو آدم ها دادن، حتی جانشون دادن و اصلا از این دنیا رفتن و دیگه هیچ بهره ای هم از اون چه که احتمالاً در اثر کار اونا و دیگران به دست می آمد به دست نیاوردن. ولی با این احتمال که شاید من از اون کسانی نباشم که کشته بشم بلکه بمونم و ازش بهره بگیرم رفتن، و البته کسانی بودن که چون بیش از این مؤمن و معتقد به اون باورهای خودشون بودن به این موضوع اهمیت ندادن. و به همین دلیل که شما با یه عده جانباز، با یه عده آدمی که حاضر هستند حتی زندگیشون رو به نوعی به مخاطره بیاندازن به صورت جدی و یا بدونن راهی بدون برگشت و بازگشت رو دارن قدم پیش گذاشتن، اینجا تفاوت آدم هاست. و به همین جدید است که وقتی مطلب رو در یه محدودهی بهش نگاه میکنید درسته، مگر اینکه اصلی صحبتتون این باشه که این تحریم ها به مردم آسیب میزنه، این آسیب ها حکومت و قدرت رو قوی تر میکنه، نتیجتا حکومت رو پایدارتر میکنه، پس این تحریم ها هم آسیبش به مردم بیشتره، هم با حفظ نظام سبب میشه که مردم در حقیقت آسیب بیشتری در بلند مدت ببینن، پس تحریم ها غلطه. اگر یه همچی استدلالی شما بتونید بکنید، اون وقت است که ماجرای برداشتن تحریم ها به عنوان یه هدفی برای افراد میتونه قرار بگیره، ولی اشکال کار این است که بسیاری چنین نمیبینن. و
همونطور اگه شما فرض رو بر این بگیرید که این تحریم ها مثلا موجب فروپاشی رژیم میشه، ممکنه صحبت شما درست باشه، ولی حداقل نظر من یا نظر یه سری از دوستانی که تو این جامعه هستن یا در جامعه ایران هستن این که به اینجا نمی انجامه، و به ویژه این که حکومت ایران باید توسط مردم ایران
نه توسط نه بین قسمت اولی که میفرمایید با تو موافقم، استالی معتقد هستید که تحریم ها نقشی در به هم ریختگی نظام نداره. بسیار خوب، تموم شد رفت. بنابراین حق با شماست، تحریم ها باید برداشته بشه. یعنی کسی که معتقد به مردم آسیب میزنه فایده ای هم برای مردم نداره، اگرم هدف بر هم ریختن حکومت باشه نقشی نداره، کاملا حق با شماست. ولی مطلب دومی که اشاره فرمودید چه بود؟ اون اتفاق نکته جالبی بود توش،
مگر اینکه حکومت ایران توسط مردم ایران.
نه خب آخه به دست مردم ایران که در جان هیچ و همچه اتفاقی نیفتاده.
نه من منظورم که بیشتر مثلا توسط خارجی ها مثلا فقط یا آمریکا.
نه ببینید اون بحث یه بحث دیگه است. اولا به نظر من هیچ وقت خارجی ها جز در شرایط استثنایی اونم در موارد خاص نقشی نداشتن. این تصور که خارجی ها حکومت ها رو میارن و میبرن از اون برداشتای غلط ماست. اگر خواستید میشه راجع به صحبت کرد. من نه اصلا به توری توطئه در این زمینه باور دارم، طرح و برنامه دارن، ولی انقلاب ایران رو خارجی ها به وجود نیوردن. انقلاب ایران نتیجه کنش و واکنش های داخلی بود و نقش سیاست خارجی هم 5% 10% در یه مواردی اثر گذاشت. بله، و اگر قرار بود خارجی ها توان تغییر حکومت را داشتن، چرا 160-170 کشور دیگر حکومتشونه که خیلی هم بیشتر به نفعشونه تغییر نمیدن؟ بله، و اگر کل تولید ناخالص ملی ایران چقدره؟ 0.8% کل تولید ناخالص جهان. یعنی در جهان اگر کل درآمد مردم جهان 1000 دلار، ما 8 دلارش داریم. اگر 100 دلار، ما 80 سنتش دست ماست. بنابراین حالا همه بشریت اومده بسیج شده برای اون 80 سنت. اینو از اون برداشت‌های خود بزرگی نیست که ما داریم، و اینکه همه جهان رو ول کردن، مسئله سیاست فقط ما هستیم و ایران، و موضوع هم موضوع ایران است و هیچ جای دیگه اهمیتی نداره. یعنی هر جور که به ماجرا نگاه کنیم، یا ما 1% جمعیت داریم در مقابل 7 میلیارد جمعیت دنیا، ما 70 میلیونیم یا چیزی نزدیک این، همون مثل همون 0.8% یا فرض کنیم کمی بیشتر از 1%. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این است که این بحث‌ها وقتی در یه مجموعه این مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، آدم ها وقتی بگن که به چه باور دارن یا فکر کنن چه اتفاقی بیفته، میشه نظرشون رو پذیرفت. به همین دلیل است که اگر هستالی بگید که تحریم ها به مردم آسیب میزنه، نقشی هم در فروپاشی نظام، اگر شما هم با این کار موافق باشید، اگر باشید، نداره، خب حق با شماست. یعنی تحریم ها فقط آسیب به دی میزنه بی فایده برای مردم ایران، که ما وظیفمون محافظت و مراقبت از خودمون و مردم ایران و به هر حال کشورمونه. ولی اگر یک کسی گفت نه، از طریق این تحریم هاست که سیستم وارد یه مرحله از بحران و طوفان اقتصادی میشه که توان مقابله باشو نداره و به خاطر اون فرو میریزه، و اصلا حرفی هم که خارجی ها میزنن این است که ما از طریق تحریم سیستم ها رو پایین میکشیم، نه بخواد اینکه به دست اونها، بلکه به هر حال اونها نقش خودشون در این زمینه ایفا میکنن. ای بسا یه سرباز هم وارد نشود، همونطور که در انقلاب 57 نشد، ولی مردم این کار کردن. نقش سیاست خارجی هم سر جای خودش بود، ولی به نظر من اگر فقط خارجی ها میخواستن در ایران انقلاب کنن، هرگز موفق نمیشن. این مردم ایران بودن که انقلاب کردن، خارجی ها هم نقش خودشونو 5% 10% 15% اینجا و اونجا در زمینهای مختلف ایفا کردند و همین و بس. به هر حال من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبت. شنگان عجبند با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید. Stage 1 production با افتخار تقدیم می کند. یک شب شنبه اول جون، شمالم تا جنوب، یک مکان Performing Arts Center Orange County، چشمای منتظر، یک حادثه‌ای تکرار نشدنی، میدونم که یه وقت خاطره در برابر خاطره، موندنی باشی همین، صدا در برابر صدا، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره، تصدیده باشی از کوچ موجو ندید. ستون استوار موزیک پاپ ایران،
واسه یه مشت دونه اهلیه
با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 818-563-2444 تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و stage1production.com.
آیا از چین به چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبیل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و بازسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زری حاجیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه بیش از 12 سال، شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زری حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعاوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق $1,000. خانم زری حاجیان 888-978-ویزا 888-978-8472. دفاتر در اورنج کانتی و سندیگو. مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه، یکی مهارتش تو این کار زبون زده همه است.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان، International Society for Children with Cancer یا ISCC، در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود، آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک، کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. منابع خبری در ایران گزارش دادند هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشرایی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. افرادی که صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته عبارتند از سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس و دو نفر از مسئولان سابق کشور در گروه اصلاح طلب حسن روحانی و محمد رضا عارف. سخنگوی شورای نگهبان امروز به دنبال رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و رحیم مشرایی در زمینه نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گفت اعتراض به نظر شورای نگهبان در هیچ یک از قوانین و مقررات سیاسی ایران پیشبینی نشده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با این حال گفت رهبر جمهوری اسلامی در صورتی که لازم بداند میتواند افرادی را به گروهی که صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفته است اضافه کند. قبلا در انتخابات نهم ریاست جمهوری در ایران دو نفر از نامزدهای انتخاباتی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند از طرف خامنه ای مورد تایید قرار گرفته و در مبارزات انتخاباتی شرکت کردند. یکی از کمیسیون‌های سنای آمریکا در رابطه با نحوه پرداخت مالیات‌های شرکت اپل در ایرلند تحقیقاتی را آغاز کرده است. گزارش هاکیست تیم کوک مدیر عامل اپل امروز در برابر این کمیسیون قرار گرفت و به پرسش‌های اعضای آن در این زمینه پاسخ داد. کمیسیون سنای آمریکا می‌گوید آدرس مالیاتی 3 شعبه از شرکت اپل نه در آمریکا و نه در ایرلند ثبت نشده و به این ترتیب شرکت اپل با سوء استفاده از ضعف قوانین مالیاتی ایرلند و آمریکا به مدت 5 سال پرداخت کامل مالیات و اعلام میلیاردها دلار درآمد به نهادهای مالیاتی را انجام نداده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 75، در منطقه ولی 84 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 69 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 59 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر باشه.
روز بخیر.
من یه سوالی از خدمتتون داشتم در رابطه با رابطه خودم با پدر مادرم. من 34 سالم الان و الان کمتر از 3 ساله که با همسرم اومدیم امریکا مهاجرت کردیم. بعد من مشکلی که با پدر و مادرم دارم اینه که کلن تو تمام این سالها من همیشه از جانب اونا احساس میکردم که تایید نمیشم و همیشه احساس گیلت دارم نسبت بهشون که خیلی شدیده. همینم که همیشه من این پیغام رو دادم که ازت راضی نیستیم، کارم همیشه بد بود از نظرشون، تصمیم ها و کارهایی که میکردم همش اشتباه بود از نظرشون، و با اینکه حالا بقیه تاییدم کردن و حالا آدم موفقی بودم تو زندگی، ولی تو زندگی تحصیلی و شغلیم، ولی از جانب اونا هیچ وقت تایید نمی شدن و همیشه هم میگم هم به این پیغام دادن که تو خیلی بچه بدی هستی، آدم بدی هستی.
خب بذار من جواب تو رو الان بدم. یه ذره کوچولو. خب بزرگ شید شما دیگه، برای چه اینقدر نگران بچگیتونید؟ من در 2-3 سالگی عزیز اگر مادرم فکر کنن من بدم، کارم تمومه. در یه سالگی اگر فکر کنم مادرم دور برم نیست، من مردم، نابود شدم، رفتم. حالا که نه دیگه. حالا شما چرا هنوز دنبال تایید تصویبشونید؟
من این احساس بدی که احساس، یعنی همیشه احساس میکنم که آدم بدی بودم و
سب کنید. نه بذارید با هم یه ذره صحبت بزرگ سالانه بکنید. خب من شما یادتون نیست، بنده خودم خاطرم هست که حتی ناراحت می شدم از اینکه اسباب بازیم رو یک کسی برداشته یا کارت های تبریک پدرم رو یک کسی برده. فکر کنید الان در بزرگسالی باید هنوز همچنان همون حرفا رو بزنم؟ یعنی میفهممتون ها، یعنی میخوام به شما بگم من و شما باید بپذیریم یه چیزایی مال گذشته است و اون گذشته در گذشته و بعدم حالت کودکی به خودمون نگیریم که من در سن 34 سالگی 34 سالم. شما چرا 34 سالتون 34 ساله که نیستید که مامانتون نظر شما تغییر کنه؟ تازه دو تا نکته، اولا اگر نظر ایشون غلطه که خب هیچ، مادر شما ممکنه بگه جمعیت ایران سه برابر امریکاست، ما چیکار کنیم؟ دوم اگه نظرشون درسته، مگر شما هزاران نظر درست حرف درست رو که میدونید هم درسته عمل کردید؟ خب اینم یکی از اوناست. یعنی ببینید توجه رو از کودکی باید در اومد. البته میفهمم شما رو، ولی علتش این است که بزرگ نشدید عزیز. یعنی ما همطور که بارها عرض کردم یا کودکیم یا قولک. کودک کودک، قولک کودکیست که فقط گنده شد ولی همچنان کودکه، در حالی که ما قرار بزرگ بشیم. به همین دست که ما میگن adult children، کودکان بزرگ سال یا بزرگ سالان. کودک یا به نظر من کودکان ریشدار. ما در سن 50 سالگی 60 سالگی بسیارمون واقعا 3-4-5 ساله ایم و اونه که گرفتاری ماست، در حالی که من و شما وقتی 34 سالان باید 34 ساله زندگی کنیم. 34 ساله بنده با عقیده شما مخالف، شما نظر منو میشنوید، اگه ازش چیزی یاد بگیرید یاد میگیرید، حتی متوجه میشید من چگونه اشتباه و غلط فکر میکنم. براتون جالبه که آدمی چجوری احمقانه یا غلط و اشتباه فکر میکنه، و یا اگر از مطلبی از من به شما میآموزید خوشحالید که نقیده و نظری را آموختید یا در خودتون یه تصحیح و تغییر دادید که مطابق و منطبق با واقعیته. پس بنابراین شما از مخالفت من وقتی شما مطلبی میفرمایید و من خدمتتون عرض کنم باتون مخالف هستم، شما میگید بشه خوب. اصلا شرط آدم سالم چی عزیز؟ شرط آدم سالم اینه که دنبال مختلف و مخالف و متفاوت میگرده. شرط آدم گرفتار بیماره که دنبال سیمیلاریتی و شباهت، نه درباره ازدواج، در این گونه موارد میره. به همین جاست که شما میدید آدم های کمدان، آدم های بسیار متزلزل و ناهم و پریشان فقط میرن سراغ کسانی که عین خودشون حرف بزنن، یعنی همون دین رو دارن، همون باور رو دارن، همون اعتقاد دارن، همون حرفا رو دارن که عین اونها هست، برای که توانایی حرف مختلف و مخالف رو ندارن. اصلا یکی از مشخصات آدم سالم اینی که میخواد از تفاوتها زیبایی رو متوجه بشه، تنوع رو متوجه بشه، چالشی در مقابل خودش بگیره، آموزشی ببینه، این همه از این تفاوت به دست میاد. پس بنابراین شما در 34 سالگی یه بانوی ارجمندی هست که مادر شما هست، من نمیدونم چند ساله، فرض کنید 60 سالشون، ایشون در یه زمینه با عقیده شما مخالف. حالا اگر گفتگویی هست، اگر نتیجه‌ای میگیرید، نظرتون غلطه تغییر بدید، نظر ایشون غلطه چون دوست شما هستن کمکشون کنید تصحیح کنن، نکردن بپذیرید. ولی باش برای چی ناراحتی؟ شما راحت بخواب، ما نمیدیم تو دنیا هیچ کسو راضی کنیم، هیچ کسو. ما اومدیم تو این دنیا که کار درست و خوب و مناسب رو بکنیم. چرا من رو خط این نکته رو هی تکرار میکنم که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، سبب خوشحالی شما میشه، رضایت شما میشه، راحتی شما میشه، چه عالی. نمیشه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من تو این دنیا نیومدم که ما ملاک ها و معیارهای شما زندگی کنم. بحثی که البته امیدوارم امشب فرصتش بشه در لس آنجلس هست، ساعت 8 به بعد، که درباره آبرو هست، معناش همینه، قضاوت و نظر دیگران راجع به ما. من همیشه از نظر علمی گفتن اگر شما منتظر هر کسی باشید قضاوت و نظر دیگران باشید، یه بادکنک سوراخی هستید که هرگز از زمین بلند نمیشید، و روزی که دلتون بخواد مردم براتون دست بزنن مطمئن باشید وسط دستهای مردم له میشید. و به همینجاست که من سر کلاس می‌نویسم مردم و بعدم میگم مردم، یعنی بر اعراب شو هست. و این شامل حال پدر و مادر و پسر و دختر و خواهر و برادر میشه. نگید مردم یعنی غریبا، مردم یعنی همه انسان ها، و اونا پدر و مادر من هم هستن. بنابراین اگر فکر کنین نظر پدر و مادر درست بوده یا هست، اگر غلط بوده و هست، بعد حالا احساس گناه یعنی چی؟ یعنی احساس گناه معناش این است که من آدم خوبی هستم که کار بدی کردم، ولی شما اصلا قبول نداری که کار بدی کردی، دیگران فکر کنن کار بدی کردی، شما برای چی احساس گناه میکنی؟ و این نشون دهنده آسیبه. یعنی از نظر من بر اساس آنچه که فرمودید، من در خدمتتون هستم، شما از تولد تا 6 سالگی در و داغون شدید که هنوز در 34 سالگی موضوعای شما ایناست. یعنی درست میشه که من بیام خدمتتون ببینید من گریه میکنم، بعد به شما بگم ماشینم شکست، ماشین اسباب بازی ما یا بادکنکم ترکی یا داداشم بیسکویت منو خورد، شما هر وقت منو دیدید اینجوری باید بدونید که خب حالم خوب نیست، اذیت نشید، شما دارید همه حرفا رو من میزنید. حالا حتی شما خود از خودتون دفاع کنید.
حرفتون خوب کاملا درست دقیقا همین چیز که میگینه، منتهاش من الان نمیدونم اپروچم باید نسبت بهشون چجوری باشه، چون
بگید تو
یه بحثای پیش میاد که اصلا هیچ راهی به هیچ جا نمیره و در نتیجه فقط سکوت میشه.
نه
میتونم زنگ بزنم که سکوت کنم قطع کنم.
نه عزیزم توضیح بدید بدون که نگران بشید میپذیرن یا نه. فرض کنید به من بگید یه گفتگویی که یا تکرار شده یا یادتونه یا این آخر مثل برای من نزنی، مثل به من بفرمایید مثلا چه کردید و مثلا مادر یا پدر یا هر کسی از عزیزانتون چه گفته.
مثلا من باشون میخوام که بیان اینجا منو ببینن، یعنی خب هم دلم تنگ شده، هم دیدم که دوست دارم که بیان اینجا.
ببینید شما میدونید عروسکتون کجا گذاشتی؟ شما آب نواتون گم نشده؟ آخه قربونتون. نه نگاه کنیم به نفس این درخواستتون چقدر حالتون بده؟ خیلی خوب آدم هم دیگر رو ببینه، ولی نه در حدی که تبدیل به احتیاج بشه و به خاطر عدم انجامش ناراحت بشه. خب شما بهشون میگید که بیاید من شما رو ببینم. خیلی خب، حالا بگذاریم که با چند هزار دلار خرج کن زندگی رو به هم بزن، ولی قبول. خب حالا چی ایشون جوابش چیه؟
نه خب از نظر مادی مشکلی ندارم و خودم هم خب هزینه‌هاشو که مشکلی ندارم، یعنی خب گفتم بهش که
حالا نری سراغ اون چیز است. خب چی میشه جواب ایشون چیه؟
جوابش اینه که تو اصلا از اول که رفتی اشتباه بود که رفتی و بعد برگردی، یعنی سال هاست که یعنی چند سال هم از موضوع خودشون پایین نیومدن که تو اشتباه کردی مثلا رفتی و حالا هر چی که هستش همه مشکلات جوان حالا مربوط شده به اینکه من رفتم. این
شما مشکل خانواده من شما فکر میکنید که یک شما بودید که تصمیم گرفتید یا با توجه به ازدواجتون بود؟ دوم این که واقعا این کار اشتباه بود یا نبود؟
من اشتباه نبود ولی
شما تموم شد عزیز. من به شما میگم شاخ دارید، شما نگاه میکنید ندارید، حالا میخواید چکار کنید؟ علاوه اونا آیا فکر میکنید اذیت نشید؟ هیچ پدر و مادر عاقل و مهربونی میگن که تویی که از نظر ما یه کاری کردی که غلط بود، حالا به خاطر این تویی که دلت برای ما تنگ شده، ما هم دلون برای تو تنگ شده میام ببینیم. خب دیگه چیزی از پدری و مادری نمونه، بی خود این سوال شما بده. اذیت نشید تا پدر و مادری کمدان و نامهربانی دارید. تایی من بخوام با همین جمله قضاوت کنم، نمیدانند و نمهربانند. من پسرم دخترم اشتباه کرد، اصلا اشتباه کرده، حالا با تنبیهش کنم، اونم چه جور تنبیه؟ تنبیه احساسی عاطفی؟ مثل این که زن شوهر با هم سر رفتن سینما اختلاف پیدا کنن، اون زن یا مرد بره با یه مرد یا یه زن دیگه هم خوابه بشه، بابا ایوالا دیگه چی میمونه ازش؟ و شما هنوز آویزون اونایید.
بعد من الان یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که خودم یه بچه 20 روزه دارم و خب خیلی نیاز دارم که چون اینجا یه دوره تخصصم قبول شدم که بعد از یک ماه بعد این دورم شروع میشه و الان خیلی نیاز دارم که هم از نظر احساسی اینا بیان و همین هم از نظر این که کمکم کنن. ولی خب اونا میگن که
سب کنید قربونتون. آخه شما برنامه ریزیتون درست نبوده. شما چهل تا مهمون دعوت کردید، بعد تصمیم گرفتید که برید کنار دریا، مهمون ها اومدن پشت در. شما به چه مناسبت شمایی که درس دارید باید به درستون برسید حامله شوید بچه ها بود؟ حالا که بچه ها بودید بچه خود به درس رو بعدن چرا فرضتون بر این است که مادر شما اگر بیاد اینجا برای شما کمکه؟ در 90% موارد ضرره، هم به شما، هم به بچه، هم به همسرتون، هم به زندگیتون. آخه قربونتون، آخه شما چی دارید میگید؟ باورم کنید 3-4 ساله نیستید. مادر شما چی کار است تو امریکا که شما به او احتیاج دارید؟ شما اولا بچه به شما احتیاج داره، نه به مادرشون. آخ شما یه ذره با قواعد پرورش تعلیم تربیت ای آشنا باشید، مثلا تعجب میکنم از شما.
بله متاسفم.
اگر امکان ما
شما رو بعد از اینکه حامل شدم گوش کردم.
بارک الله به شما. شما اگر ما الان بچه یک ماه دارید تو خونه بمونید، این مخصوصا احتیاج ندارید برام درسو بعدم بخونید. حالا که بچه اومده آخه اینا یه چیزاییست که باز و بسته میشه عزیز. شما هر یه ساعتی که کنار بچه‌تون هستید 1000 ساعت او و شما زندگی آروم‌تر و بهتری خواهید داشت. هر یه دلاری که اینجا خرج می‌کنید یا از دست میدید 1000 دلار بعداً به سرایتون. من نمی‌دونم کدوم سرمایه‌گذاری هستون بهتری. برای شما کسی دیگر برای چی می‌خواد؟ نگاه کنید به قاعده اصلی و اساسی که دانشگاه ییل نشون داد. مهم‌ترین عامل سلامت بچه در یک سال سیمنس، یک دستی یک نواخت نیست. فقط یک نفر از بچه مواظبت مراقبت کنه. شما می‌خواید مادرتون بیاد اینجا، اونم مادری که با شما این همه اشکال اختلاف داره، بچه‌ها رو دست اون ببرید بابای والا. وقت بعد شما من میگید که مادر و پدر شما احساس گناه به اونا میکنید. بذار راحتتون کنم، شما اگر این کارو بکنید 1000 برابر گناهکارترید تا اون چرفایی که شما من زدید، برای که بچه وظیفه و مسئولیت شماست، شما وردش به این دنیا.
بله.
حالا کجا میخواید برید درس بخونید؟ بذار دو سال دیگه برای میرفه رو تبدیل کنید خودتو به من محتاج مامانم رو میخوام. خب ببینید وارد جوانتون شده 2-3 ساله تو خیابون گم شدین، مامانم رو میخوام. تفاوت منو با خودتون میبینید عزیز؟ نمیگم شما نظرتون غلطه، میخوام فقط اختلافمون رو ببینیم که من چه جوری به موضوع نگاه میکنم، شما چوری. همینه که دور براتون مسائل یه جوری شما که شکل و فرم میده. اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم هر جور میل شماست. شما
فقط یه سوال کوچولو
روی خط باشید، روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
ساعت مشاوره خانواده با
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیپ ساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2-3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
امشب چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه شبها بدون موزیک چارج با پیمان، آرش آتیلا، تشکری و جورج هوکاس، خواننده بین المللی در شعله سانتا مانیکا. 310-444-2045.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش میکنم.
ببخشید من حالا به شما فهمیدیم که یک نواختی کسی که نگهداری میکنه از بچه خیلی مهمه. این حالا این من توی شرایطی قرار گرفتم فکر میکردم که خب مادرم میتونه کمکم کنه با حالا که متوجه شدم که نه دوست دارن که کمک کنن نه این که حالا امکانش هست شما میگین که اگه تغییرم بکنه پرستار خب مشکلات ایجاد میشه و توی شرایطی هم که هستم یعنی یا باید تحصیلاتم رو ترک کنم و برگردم ایران چون دیگه نمیتونم اپلای کنم و یا اینکه به همین روش ادامه
بدم. البته وضعیت رو نمیدونم، یعنی شما به من میفرمایید که ما با ویزای دانشجویی اومدید و با دانشجو باشی؟
بله من با ویزای دانشجویی اومدم.
همسرتون چی؟
اونم با ویزای دانشجویی
اومده. نه ایشون F1ن، شما F2ید، داستان چیه؟ هر دو F1ید.
ما اول هر دو F1 بودیم، بعد من دوران تموم شد F2 شدم و الان دوباره F1 دارم میشم.
خب چرا ایشون از F1 ایشون استفاده میکنه شما F2 بشین؟ یعنی ایشون اگر زن و شوهر
هست مسئله ویزا نگفتم چون که من حالا برای این رشته برای تخصصی که اپلای کردم خب خیلی جاها اینترویو گرفتم و چون قبول شدم یه جا بقیه اینترویو ها رو نرفتم و چون یه بار دعوت هم کردم دست اینترویو و نرفتم یا یه جای دیگه رو کانسل کردم یا اگه بخوام برای اون دانشگاه اپلای کنم چون یه بار به اینترویو دادن و نرفتم دیگه به این اینترویو نمیدن و اینجایی هم که خب قبول شدم وقتی کانفرم کردم چون یه جای خیلی معتبر یعنی تو رشته ای که من هستم تاپ تیوی تقریبا امریکاست و یه جوری هم هستن که دایرکتورها با هم در ارتباط هستن و قطعا میگن که کسی مثلا با این نام
نه متوجه هستم. نه حالا ببینید از این نه من با این مسئله
امکان نداره که من بتونم وارد
شما تو چه رشته هستی؟
دندان پزشکم
متخصص. خب حالا ببینید عزیز دو تا نکته. اولا برنامه ریزی نداشتید قربونتون. یعنی مثلا تعجب میکنم شما ای فرضتون این بود که ما بچه میاریم میدیم و میریم، من متاسفم کودکی خوبی نداشتید برای که نمیخواید مادر خوبی باشید. این اول. بعدم شما نمیدونم CD و DVD بخش اول و دوم و هر دوتا رو شنیدید یا یکیش رو؟
من یک تا سه
سالگی رو. خب ولی تولد تا یعنی فلسفه و هدف نه فلسفه و هدف هایی که بخش اول این بخش دوم فلسفه و هدف ها رو بشنیم من مطلبی چیز دیگه برید باشون صحبت کنید بهشون بگید که من یه بچه یک ساله دارم یک ماهه دارم و ازتون یه سال وقت میخوام بهتون بعضی وقت به اکستنشن میدم یعنی خود اونا میگن برو سال دیگه بیا کوششتون رو بکنید عزیز برای که اینو همکاری ها هست و الا شما گرفتار میشید این تخصص یه مسئله است و ماجرای بچه‌تون یه مسئله دیگر نیست برای که شمایید که شما و همسرتون اشتباه کردید یعنی شما در یه چنین شرایطی قرار نبوده که این دو کار رو بخواید با هم انجام بدید درست پس که آدم دو جا استخدام بشه 9 تا 5 و اون وقت وسطش بمون از نظر من چنین این شما رو یک باشون صحبت کنید برام انتخاب شماست ماجرای تخصص تو بعدم همسرتون مگر کار درسشون تموم شده؟
بله.
اوکی. بنابراین حالا چند روزه تخصص شما تخصص رو اذیت نشید اینجوری وارد شد. تخصص رو برای چی می‌خواید عزیز؟ یعنی فرقی که در زندگیتون میکنه چیه؟
فرق ما الان لایسنس نداریم برای کار.
نه اینجا
من ندارم اصلا حتی
نه.
نه دوره رو نرم نمیتونم کار کنم اینجا.
شما می‌خواید آمریکا بمونید؟
بله میخوام بمونم.
من اینو تصمیمتون قطعی است؟
بله.
همسرتون الان از نظر تحصیلی در کجا قرار گرفتن و ایشون چند سالشه؟
ایشون هم در نوزشکن من منتش لایسنسش میگرفتن.
حالا خب چرا ایشون
بعد از من شروع کردن؟
خب اگر ایشون لایسنسشون گرفتن نمیتونن اجازه کار بگن شما هم همسرشونی؟
بله میتونم ولی دیگه نمیتونم اینجا کار کنم.
نه ببینید شما ببینید من یه مقدار با مسئله ویزا و اینا به خاطر اینکه مدت ها مسئول این کارا بودم با اینا آشنا هستم من فکر میکنم که شما شاید با یه مقدار نگاه کردن به امکانات کمی شاید هزینه شاید صرف وقت و گفتگو بتونید همه مسائلتون رو حل کنید یعنی این کاری که 9 تا 5 دو جا هست یکی شو بتونید بذارید 5 تا نمیدونم یکی بعد از نصف شب یعنی ببینید عزیز اینو باید حل کنید اینو به هزینه یکی دیگری رو به هم نزنید چون اشتباهتون این بود که شما دوتا آدم تحصیل کرده با این واقعیت روبرو نبودید، یا هر دوتا به نظر من یه فرضی کردید که موضوع اصلی کار کردن ماست ولی نه سلامت بچه‌م، و بعدم امید شما این بوده که تازه مادر شما با اون حرفایی که زدید بیان ایشون مواظبت و مراقبت از فرزندتون بکنه. من همجور مات و مفوت میمونم. یعنی اگه قرار باشه مادری و پدری فرقی نکنه، ما دیگه اصلا چرا گرفتاریم بچه ها رو بیاریم بذاریم ایشون یه جایی کلفت بگیریم بریم دسته و پنج سال بعد تحویلشون بگیریم؟ میدونید یعنی من تعجب میکنم از برنامه ریزیتون. ولی حالا این شده، بله، حالا ماجرای تخصصی که شما بهش اشاره فرمایید، من فکر کردم که شما در یه دوره با تخصص بگید، شما در حقیقت میخواید یه تخصص بگید که اجازه کار بگیرید. خب این که اولا ایالت‌های مختلف امریکا متفاوت از قانونشون، یک میام فرد ای بسا با جاتون عوض کنه از ایالت به ایالت دیگه، دو سال دیگه هم به شما یه همچین چیز رو میدم. چرا نمیدم؟
من میگم چون من اکثر دانشجوهایی که اپلای کردم اینتر، و چون من الان مدرک نمیدونم چقدر دندون پزشکی عمومیمون که از اینجا نگرفتم و از ایران گرفتم و هم تخصصم از ایران گرفتم، اصلا نمیشه که بدون اینکه دندون پزشکی عمومی رو بگذارین شما.
من متوجه هستم، ولی اون چیزی نیست که عزیز به شما بگن چون دو سال قبل که بچه دار شدی نیومدی دیگه راه برات بسته است. شما الان هم
که اومدی، احتمال این که من که راه بسته باشه، ولی احتمال این که بهم دوباره مصاحبه بدن خیلی کمه.
نه
و یعنی یکم
اذیتم نکن. شما در رشته دندون پزشکی برای که بخواید بگیرید اجازه کار است، برای ایالت‌های امریکا رو چک کنید. من مطمئنم بسیاری از ایالت‌ها قاعده و قانونی این چنین ندارن یا خیلی ساده‌تر و راحت‌ترن. برای این فقط محل زندگی شاید عوض بشه، ولی به چه هزینه؟ انتخاب شما و همسرتونه. ولی من می‌خوام اینو خدمتتون عرض کنم که معمولاً از نظر مالی و از نظر سلامتی خودتون و فرزندتون و حتماً همسرتون اشتباه بزرگی است. ولی نگاه کنید ببینید راه حل است. به نظر من این نوع موضوع ها همیشه قابل حله. بعدم تازه شما دارید با یه احتمال زندگی میکنید. یعنی شما حرفتون این است که من اگر الان نرم دو سال دیگه یه سال نیم دیگه بهم جا نمیدم. من اصلا قبول ندارم. درست بس که یه خانم آقای بیان. شما میگید دفعه قبل لج میکنم، میگن ما پارسال بتونم.
من لج نمیکنم.
حالا خب این نمیکنم، پس چه دلیل دارید شما فرض کنید؟ نه نه آخه نه یه جوری حرف میزنید که هنوز به ایران فکر میکنید. من
یکی از دوستان هم همین کار کردن کانفر، بعد از اینکه کانفر میکنن چون اون سیت خالی میشه اگه نرن، و خیلی برای اون پروگرام هزینه های خیلی زیاد داره که یه سیتشون خالی بشه.
معمولا اینا وقتی که نه وقتی موضوع اینجوری اینا میتونن رزرو داشته باشن، بعد از اون اونقدر هم نیست. بعدم ببین باز شما همون حرف منو میزنید ولی از یه راه دیگه میاد، چون تو ایران بزرگ شده. نه میگید نار عصبانی میشن، دفعه قبل میگم اینا بهش داریم نیم. همین است که بچه دار شدم بابا جان، بچه دار شدم. اگه قرار است که اون آدم ها اینقدر نفهمن، همون بهتره که با اونام کار نکنید. بله، به یه دونه دانشگاه که نیست، تو رشته شما صد هاست و جای دیگه هم هست. یه ذره بهش نگاه کنید، ولی انتخاب شماست. به هر حال میخوام خدمتتون عرض کنم ببینید این گونه مسئله باید حل کرد. من یکی از کارهایی که تو دفترم برخی از اوقات با دوستان فرصتی که باشه انجام میدم این است که اگه به حساب خودشون به بنبستی رسیدن و باید یه چیز رو هزینه دیگری کنن، دنبال این میگردم که راه حل چی هست. و به نظر من راه حل دارید. البته اذیت هم نشید، مجبورم بهتون میگم چون نمیتونم پنهان. شما اول یه سنگ بیزار انداختی جلو من، یکی همین چون با هم صحبت کردیم اون سنگتون خیلی جدی نبود، بعد اومدی سنگ اینی که نصب کنید دوست جا دارن اینجور. من با اینا کاملا خبر دارم، یعنی کسی نیستم که از وضعیت دانشگاه امریکا بی خبر. نه صب کنید عزیز،
منظورم از اینکه برگردم ایران و منظورم این بود که چون من آینده نخواهم داشت، بعد اینجا افسرده ممکنه بشم، مثلا
نه حالتون
خب نمیتونم که تا آخر عمر بمونم تو خونه.
خب حالتون بده ببینید.
از اینجا
گفتم برگردم ایران. نه بذار راحتون کنم، شما داری لجبازی میکنید، اصلا کوتاه نمیام ما. بریم میخوام یعنی چی عزیز برگردید به ایران؟ چون من تا آخر عمرم کی به شما گفته که شما اگر یک سال بچه دار شدید سال دوم نمیتونید برید دانشگاه؟ شما برای چی همچی تصمیم میگرفتی که من اگر الان امسال نرم سال دیگه هیچ دانشگاهی به من راه نمیده؟ برای که میگن پارسال اون چارجو دادی، تمام این مدیران با هم صحبت کنم میگن این یه خانومی است که پارسال بشه. عزیز نکنید این بازی رو. نه ببینید قربونتون، ببینید اذیت نشید. شما که از ایران میاد اصلا من نمیدونم تو مملکت چه خبره. شما به عرضم نخواستید توجه کنید، من تو این مملکت دانشگاه رفتم، تو این مملکت درس دادم، با صدها مورد روبرو شدم، بارها رو همین خط رادیو عرض کردم. من برخ از اوقات در کار تحصیلم در امریکا با یه مشکلی روبرو میشتم که 5 تا احتمال داشت که یکی این ور بود بهترین بود، یکی اون ور بدترین. وقتی با دانشگاه صحبت کردم در بیشتر موارد از اون بهترین منم یه راه ششم پیدا کردن جلو من گذاشتن، در حالی که درست خاطرم است در ایران وقتی شما 5 تا احتمال میدید که یکیش بدترینه، معمولا بدتر از اون رو میذارن جلوتون. شما با اون منتالیتی دارید میاد نه برید سراغشون. اولا بسیاری از این آدمایی که اونجا هستن ممکنه خانم باشن، اینا مادر هستن، کاملا بهشون میگید این وضعیت منه، این اتفاق افتاد، باورهای منم اجازه سخت جنین نمیداد، بعدم سن من این است، همسرم این است که ما بچه دار شدیم، حالا من از شما یه سال فرصت میخوام، تعجب نکنید بهتون میدن. و بعدم به من نفرمایید تا آخر عمر من بیکار میشم و به خاطر اون دچار افسردگی و احتمالاً پایان کار کشتن خودم و بچه، سر به سر من نگذارید. به هر حال من از این بازی ها بلدم عزیز. نه حیفتونه نکنه دیگه، شما قبلا با وجودی که ما با هم یه مقدار کتک کاری مفصل کردیم هنوز باز میاد جلو، نکنید. یه ذره من اگر جای شما باشم عزیز، ببینید ماجرای بزرگ کردن بچه از نظر من اون 18 ماه اول یا 2 سال اول است که میسازه یا ویران میکنه و شما اینو از دست ندید. باورم کنید اگر شما جای من بودید با هزاران نفر آدم مستقیم کار کردم و باور کنید از 100 نفرشون 99 نفرشون پشیمون شدن وقتی راهی که شما میخواستید برید تو رفتن، یعنی سخت پشیمون شد. تازه پایان هیچی هم نیست، پایان هیچی هم نیست اصلا. از نظر من شما میتونید یه سال دو سال دیگه برگردید و این رو بگیرید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، حتی تو همین ایالت هر جا که هستید جا هست، حتی همون دانشگاه فرصتی هست، بعدم میرید یه کار 6 ماهه والنتیر میکنید، وضعیت خودتون رو بهتر میکنید، از زبانتون هم بهتر میشه، آمادگی هم دارید، یا میرید یه ایالت های دیگه که اینقدر قوانین و مقررات سفت و سختی در همین زمینه که شما میفرمایید ندارن. بنابراین کوشش کنید مسئله رو حل کنید، به هزینه یک کسی رو پس نزنید، به خاطر درستون بچه‌تون رو رها نکنید. بعدم تازه راه حلی که شما به حساب خودتون پیدا کرده بودید اون به نظر من اشتباه بزرگی بود. اگر انتظار داشتید که مادرتون بیاد اینجا، شما قرار فرزندتون رو بزرگ کنید، همسرتون هم میتونه بهتون کمک کنن، کمک هم میتونید بگیرید، نمیخوام بگم کمک نگیرید، ولی اون قرار نیست دستن در کار پرورش و تعلیم تربیت فرزندتون باشه. همونطور که بارها عرض کردم پدر از مادر مراقبت بکنه، مادر از بچه، خدمتکار هم دارید اون همه کار دیگر بکنه، خرید رو بکنه، آشپزی رو درست کنه، خونه رو تمیز کنه، شما بچه برسید. ولی کار بچه رو به دست کسی ندید عزیز، اون کار اشتباه بزرگی است و بعدن این ساعت‌هایی که همکنون شما از او جدا میشید بعدن باید دنبالش راه بیافتید توی این خونه یا توی این محیط یا گرفتار این مسائل و اون مشکلات. بعدم وقتی میتونید به فرزندتون بیشترین و بهترین رو بدید، که را میخواید کمترین رو بدید. اینه که یک ذره با هم همسرتون صحبت کنین، اگرم ایشون مطالب منو نشنیدن بگذارید این صحبت رو بشنون، اگرم امشب نتونستید میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید یه نگاهی بکنید. اصلا من نظر خودم رو گفتم صمیمانه و صادقانه، انتخاب با شما و همسرتون، به هر حال امیدوارم آنچه که خیر و صلاحتون انتخاب بفرمایید. از این بابت هم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
سلام، خدا نگهدار. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. اول اینکه امشب کنفرانسی یا سمیناری تحت عنوان آبرو یا All About آبرو به زبان انگلیسی و فارسی در جویش فدریشن برگزار میشه و به دلیل استقبال بسیار زیاد دوستان که تلفن کرده بودن، سالن رو از سالن 500-700 نفره به سالن بزرگتر بردن. محل برگزاری همچنان 1317 نورت کرسنت هایت هست، نزدیک سنست، ولی چون از ساعت 8 برنامه شروع میشه و سر ساعت 8 لطف کنید کمی زودتر تشریف بیارید که از نظر پارکینگ مسئله‌ای در این زمینه نباشه. خوشبختانه دوستان عزیز جوانی هم در این برنامه هستن، خانم دکتر پریسا لویدین، خانم دکتر سبا سومه، خانم شیرین اوبرمن و دکتر فرید هولاکویی. البته این دوستان بیشتر به زبان انگلیسی و کمی هم فارسی صحبت میکنن، بنده هم انگلیسی فارسی، بسته به این که البته من اصلا فرصت و اجازه بدن، ولی به هر حال در خدمتون هستم. از این وقتم بسیار خوشحالم. ورود برای همگان، هم از دوستان و عزیزان یهودی و غیر یهودی، آزاد و رایگان هست و امید من این است که عزیزان دیگر یعنی غیر یهودیان هم در این برنامه شرکت کنند، همطور که همیشه شرکت کردند. و بگذارید فقط به دلیل آدرس درباره دین و ایمان کسی حرفی بزنیم. به هر حال مقدم همه گرامی است. همین امشب سه‌شنبه 21 در جویش فدریشن 1317 نورت کرسنت های All About آبرو. ضمناً با آقای دوستانی که در سندیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه دوم جون کنفرانسی تحت عنوان نقش رابطه جنسی در شخصیت رو دارم. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفیست. از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر ورودی این کنفرانس 3 ساعته $30 خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به دلیل تعطیلات تابستان و درخواست بسیاری از دوستان، کنفرانسی را آقای محمدی در چهارشنبه 5 و چهارشنبه 12 هر کدوم رو که مایلید انتخاب کنید در 16001 خیابان ونتورا در انسینا برگزار کردند. ورود رایگان هست، ولی برای اینکه جای خودتون رو به دلیل محدودیت جا به مدت 2 ساعت خواهد بود، 3 تا 5 بعد از ظهر رزرو کنید. لطفاً با ایشون از قبل تماس بگیرید. شماره آقای محمدی 818-451-66-66 451-66-66. و ضمناً ما سفری 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت و اگر بچه‌ها هم با من باشن اون هم برنامه‌ای خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. سفر اروپای من برپاست و من از روز 14 جون تا 7 جولای 28 سخنرانی رو در فکر میکنم 12 یا 11 شهر خواهم داشت که میتونید به وبسایت من مراجعه بیشتر رو دریافت کنید یا در برنامه آینده به اون اشاره خواهم کرد. لطفا با ما باشید.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می‌کند. یک شنبه 26 می مموریال دی ویکند با هنرمند دوست داشتنی امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی.
امید یک شنبه 26 می در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
من میفهممت ترکت میکنم.
پرولیس کلینیک، رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوبی درم و ریجیس. پرولیس کلینیک.com. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. پرولیس کلینیک 818-507-0909. درمان جوش‌های صورت، کمیکو پیل، انواع فیشو و سفید کردن دندان‌ها. پرولیس کلینیک.com. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در 2 شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد.
پرولیس کلینیک 818-507-0909.
برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمتها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
چرا همه
میرن؟
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من میخواستم در مورد پسر 21 سالم با شما صحبت کنم. ما حدود ایشون 8 سالش بود که ما به آمریکا اومدیم. بعد با نمرات خیلی خوب، خیلی بسیار عالی از های سکول گراجویت شدن. بعد رشته مکانیکال انجینیرینگ رو انتخاب کردند. خیلی خوب درس میخوندند. حدود 2 سال بود که واقعا نمراتش خوب عالی، ولی حدود 1 ساله که ایشون از بیماری سرطان ترس دارد. یعنی چجوری بگم، اگه یکی از آشنایامون یا از تلویزیون اینا میبینن که مثلا یکی از خوانندگانی از خواننده یا هنرپیشه بیماری سرطان دارن، ایشون فکر میکنن که مثلا خودشون هم شاید این بیماری رو پیدا کنن. من حالا
اگر یه کسی تصادف بکنه فکر نمیکنن تصادف بکنن اگر یه کسی مثلا
نه
این از کجا؟
از بیماری سرطان.
گفتی چند سالشونه؟
ایشون 21 سالشونه.
به من بفرمه شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا فرزند دارم، ایشون پسر بزرگم، یه پسر 14 ساله هم دارم.
خب به من بفرمایید که استراب و وسواس و اینا در خانواده شما و همسرتون چگونه بوده؟
نه به اون صورت نه نداشتیم اصلا.
فرزند شما عمرن سن خیلی خوبی نبوده که آمده، فاصله بله. سنش هم با برادرش واقعا مسئله است. به من بفرمایید چقدر بچه مضطرب و نگرانی بود در کودکی از 3 سالگی به بعد یا مخصوصا وقتی رفت به مدرسه؟
بله آقای دکتر، وقتی ایشون رفتن مدرسه چرا خیلی مضطرب بودن، یعنی همیشه فکر میکردن که من باید اونجا باشم. یعنی از زمانی که به کودکستان رفتن همینجوری مضطرب بودن، فکر میکردن که من باید همیشه اونجا باشم. ولی بعدش از کلاس اول شروع کردن خیلی خوب راحت رفتن مدرسه. بعدش هم که اومدیم آمریکا اینجا هم خوب بودم. ولی آقای دکتر در سنین حدود مثلا 13-14 سالگی مثلا خیلی از دوستانشون، دوستای دیگرش خیلی اذیتش میکردن. حالا خودش اینجوری میگه.
یعنی چی اذیتش میکردن؟
یعنی به اصطلاح بولیش میکردن.
به دلیل چی بیشتر؟
چون که میگفتن که مثلا تو مثل ما نیستی، تو درس میخونی. ایشون چون که همیشه کتاب دستش بود و اینا، میگه همیشه میومدن کتاب از دستم میگرفتن، پرت میکردن. بعد اینا رو به من اصلا نگفته هیچ وقت. حالا که بزرگ شده خودش به من اینا رو میگه. من خب اصلا نفهمیدم که این اتفاقا براش افتاده.
خب البته ببینید، بچه ها همیشه تو مدارس یه کسایی رو اذیت میکنن، بعدم حالا به صورتی که شما میفرمایید، خب ایشون کتابش رو میتونست دستش نباشه. من بچه قرار تو مدرسه کتاب دستش باشه، زنگ سر کلاس که کتابش هست همه هست، تو بریک و تنفسی هم که از قرار نیست باشه برای که تنفسه. نه گزارشاش خیلی دقیق نیست. ببینید فرزند شما بدون تردید استراب و وسواس رو داره، یعنی بیماریه، مسئله نیست. و حالا بند کرده به ماجرای سرطان. یعنی شما برخلاف آنچه که فرمودی در خانوادتون استراب و وسواس بوده، زمینش بوده. البته اینکه جداییش از شما برش مسئله بوده، مسئله استراب جدایی یا سپرشن انگزایتی داشته. بعدم در سن 8 سالگی که بچه در یه جامعه جا افتاده، شما جا به جاش کردید آوردیدش اینجا، حالا در وسط
بله.
این بچه ها گیر افتاده. و بعدم خب به هر حال خارجی بودن ما، ایرانی بودن ما،
بله.
زبان ما، اسم ما، شکل و ریخت ما خب به اینجا نمیخونه. بنابراین نبایدم انتظار داشته باشیم که به راحتی پذیرفته بشیم مگر در شرایط خاص. بعدم این وضعیت ادامه پیدا کرده، حالا هم به این موضوع گیر داره، احتیاج به دکتر داره و احتمالاً احتیاج به دارو.
بله.
یعنی فرزند شما دچار اضطراب و وسواس. حالا به من بگید همکنون به غیر از این موضوع به چه چیزای دیگه گیر میده؟
به هیچ موضوعی آقای دکتر، فقط به همین موضوع، هیچ موضوعی گیر نمیده.
آخه شما ببینید این ماجرای مدرسهش که نمیدونید به شما نمیگه. فرض کنید در خصوص نظافت چجوری؟
در خصوص نظافت نرمال آقای دکتر.
یعنی چه مدت طول میشه بره همون؟
آقای دکتر خیلی زود، مثلا حدود 10 دقیقه اگه مثلا شاور داشته باشه 5 دقیقه.
حالا به من بفرمایید از نظر ظاهر و لباس پوشیدن و آرایش و اینا چی؟
خوبه.
و حساسیتی نسبت به این موضوع نداره؟
حساسیتی نه به اون صورت.
در خصوص غذاها، خوردن غذاها که اینو بخوریم اونو نخوریم چی؟
نه اونم هیچ گونه نه.
شبکه دوستانش چگونه؟ بچه هایی هستن؟
آره دکتر هلاکویی، میگم دیگه حدود 3 ساله با هیچ کس هم یعنی دوستی نداره به اون صورت.
شما ممکنه من بفرمایید یه ذره نگاه کنید به خانواده خودتون، همسرتون، گرفتاری های دیگر کسی نداشته؟ نه ببینید، این که با کسی نمیده علامت های دیگه ای هم هست. نه ببینید یه ذره نگاه کنید. آخه اصلا بذار نمیخوام حرفی بزنم، اصلا تو خانواده های ایرانی بعیده که توی فامیل مثلا 40 نفر 50 نفری که دو نسل هیچ کس مریض نبوده، یعنی افسردگی نداشته، استراب نداشته، عصبانیت شدید نداشته، وسواس نداشته، موضوع خودکشی مطرح نبوده، آخه چطور ممکنه؟
به هیچ، یعنی نمیدونم، خانواده ما که به هیچ به این صورت هیچ کی رو نداشتیم، ولی تو خانواده شوهرم نمیدونم، مثل اینکه عمهشون یه ذره بله ناراحتی داشت فکر کنم، اینجوری که خودشون به من میگن، ولی من تو خانواده خودمون نبوده.
به هر حال قرار است که یه ذره درباره خانواده چک کنید عزیز، و برام پسرتون باید حتما برم دکتر، برای که احتمال داره گرفتاری بیشتری هم باشه. ببینید یه بچه‌ای که اومده ریاضی خونده و با سیستم استدلال آشناست و با طبیعت و واقعیت، حالا یه دفعه بنگ کنه به بیماری سرطان، بیش از استراب و وسواس هم میتونه باشه، یعنی یه مقدار توهمات و تصورات هست. باورها و اعتقادات مذهبی یا فلسفیش چیه میدونید؟
نه به اون صورت نیست، خیلی نرمال.
به من بگید آخه عزیز، بقیه کارش نرمال نیست، دوست نداره آخه، چرا؟
بله من میدونم آقای
دکتر. نه به من بگید چه خونه چی کار میکنه، شب که میاد
دکتر ورزش که میکنه، رشته یعنی بسکتبال و رشته بسکتبال میره ورزش میکنه، ولی آقای دکتر هلاکویی من میگم به هیچ عنوان با دوستاش بیرون نمیره. یعنی از اون موقعی که
شما دارد کنی جواب سوال من، وقتی تو خونه است چی کار میکنه؟
تو خونه آقای دکتر درساشو میخونه و تلویزیون.
نه چه برنامه های تلویزیونی رو میبینه؟
بیشتر نیوز رو تماشا میکنه آقای دکتر، CNN و فاکس نیوز.
چقدر پوزیشن سیاسی داره راجع به موضوع ایران یا جهان؟
دوست داره آقای دکتر.
فقط دوست داره، ولی به گروهی دسته ای تعلق نداره، با اونام رفت آمد.
گروهی تعلق نداره؟ نه به هیچ گروهی تعلق نداره.
نه من پیشنهادم این است که حتما از ایشون بخواید با یک کسی صحبت، یعنی ببریدش پلوی کسی، چون یه ذره بودار عزیز.
بله.
که من فکر کنم نگاه شما خیلی نگاه کلیه و به همین جهت است که شاید یه خبرایی باشه. به من بگید دوست دخترم که نداشته و نداره.
نه دوست دخترم نداره.
اگر بهش بگید چرا با دخترها دوست نمیشی، پاسخش چیه؟
میگه درس دارم آقای دکتر.
آخه کجا درس داره؟ مگه بقیه که درس دارن دوست دختر ندارن؟
همون من میگم آقای دکتر، شما راست میگین. بله آقای دکتر، خودشون هم میشنون الان، چون که تقریبا خوبن، فارسیشون بد نیست، خودشون اینجا هستن.
دلش میخواد حرف بزنه، من 4-5 دقیقه وقت دارم اگر میخواد، اگر نه که یه وقت دیگه
هستن که با شما اول من صحبت کنم.
حالا به هر حال به نظر من بهترین کار اینه که عزیز با کسی صحبت کنید و با یکی گفتگو کنین، خاطر آدم آسوده بشه که خبری و خطری نیست، برای که من
دکتر لاپی خودشون میشنون اگه خودتون باهاشون.
من ممنون که من که یه طرفه که حرف نمیزنم شما. اگر اون کاری نره، به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آی دکتر خودشون هستن صحبت میکنن،
من فقط چند دقیقه وقت دارم، خوشحال میشم.
الو سلام.
سلام عزیز، چه خبر است؟ چرا دوست دختر نداری مرد؟
وقت ندارم.
وقت نداری چی؟ با آدم ها قرار روزی 40 ساعت، هفته 40 ساعت یا درس بخونن یا کار بکنن، 60 ساعت اضافه وقت داری، 168 ساعت هفته، 68 ساعت شدن به کارهای خواب و خود ایناش میرسه، 50 60 ساعت وقت داری، کی وقت نداره؟
راستی برای اینه که من الان خیلی دارم بدتر شدم، هرچی که اگه یه جام درد میکنه میگم او این سیمتمای یه سرطانه، میگم با خودم دارم.
خب هر ماشینی که یه ذره اشکال پیدا کرد فکر نمیکنی ممکنه منفجر بشه؟ هر آدمی که رفت تو رستوران فکر نمیکنی مسموم میشه اگه غذا بخوره، برای که یه نفر مسموم شده؟
برای این من به من میگم، ولی نروس میشم، چه میشم، نمیتونم شبا بخوابم، میگم
چرا؟ آخ چرا عزیز، ببین تو با یه چیزی آشنا هستی به اسم تئوری احتمالات، رایت؟ probability. به من بگو احتمالی که تو اولا هر کسی سرطان بگیره چقدر تو سن و سال تو؟ ای بس با زیر 1%.
نه بله اونا رو میرم میبینم در کامپیوتر، در سیمپتما رو، جندرا رو، اگه میگن سیاهن یا هیسپانیکن اونقدر براش فکر نمی کنم وری نمیشن، ولی اگر میگن وایته اگه
عزیز شما چرا یه بلیط بخت آزمایی نمیخری مثل این بابایی که 600 میلیون برد، چون شاید شما هم بگیر، ولی احتمالش 175 میلیونیوم بود. آخه احتمالی که من و تو مریض بشیم چیه؟ احتمالی که من تو بریم تو فریوی در امریکا روزی 100 نفر تو حوادث راهنمایی رانندگی یا راهنمایی که تو رانندگی کشته میشن. خب بله. من تو هر وقت سوار ماشین میشیم باید فکر کنیم کشته میشیم؟
نه اصلا از اون ترس ندارم، ولی این یه دو ساله نمیدم. اگه رفتم در اینترنت اینا رو دیدم این سیمتما الان تو کلم هست نمیاد بیرون نمیاد.
خب تو اگر سیمتمای سکته قلبی هم بری سکته مغزی هم بری خب هست.
بله از اونم از هر چی بیماری هست من میترسم، نمیدونم چرا. فقط سرطان هم نیست، از هر چی قلبم درد میکنه گم او هران درم سکته
میشه. قلب تو که درد میکنه، چقدر از مرگ میترسی؟
از مرگ اونقدر نمیترسم، ولی میترسم که بیماری بشم برم بیمارستان، از اون چیزا میترسم.
خب چی میشه آدم اگر بری بیمارستان؟ این هم الان آدمایی هستن تو بیمارستان دارن حتی دارن برنامه رادیویی رو میشنون. ما یه وقت رفت بیمارستان اونجا چه خبریه؟ آدمای خوب مهربون آگاه به کمک آدم میان.
بله باید برم که ببینم که این فوبیا، فکر کنم فوبیای بیمارستان دارم، اینکه میترسم از بیمارستان و از مریض بشم.
از چه چیز دیگه میترسی عزیز؟
از اینکه فقط بیمارستان نمیدونم.
حالا من یه پیشنهاد دارم، یه خانم نرسی رو به عنوان دوست دختر انتخاب کن، در نتیجه هم ترست میریزه هم به هر حال دیگه به خاطر اون پا میشه بیری بیمارستان. آقا این خبرها نیست عزیز، اگه قرار بود که آدم ها همینجوری هی مریض بشن بمیرن که دنیای عجیب و غریب بود. الان خوابت چطوره؟
نه الان یه سه روز نمیتونم بخوابم، برای اینکه گلوم درد میکنه. میگم اوه چرا گلوم درد میکنه؟ میرم ولی اگه میرم پزشک یه تست خونی میدم، اگه هیچی نشون نمیده ریلکس میشم. یه چند ماه میگذره، اگه یه جان درد میره میرم پزشک، یه چیز خونی میدم یا عکس میگیرم سونوگرافی میکنم راحت میشه.
از کی تو این ترسا داره شروع شده عزیز؟
یه دو ساله، دو نیم ساله.
قبلا چی؟ 5 سال قبل، 10 سال قبل چی؟
نه از اون نه
اون موقع از هیچی نمیترسیدی؟
نه
هیچ حالت دیگه ای هم داری؟ مثلا غمگین باشی، خشمگین باشی؟
نه
اون وقت از نظر انرژی پایین و بالا میره یا میزان انرژی نسبت
انرژی خوبه؟ اگه خوبه هیچ چیز هم در میکنه، میرم پارک بسکتبال بازی میکنم، فوتبال بازی میکنم. ولی اگه یه روز یه جام درد میکنه، یه 10 روز نمیتونم بخوابم، میگم چرا دردی نمیره، چرا برم بیمارستان، برم یه پزشک، یه تست خونی بدم. میدم راحت میشم، یه ساعت یه 6 ماه بگذره یا یه سال بگذره، اگه یه جام درد میکنه از یه سال پیش، میگم اوه چرا الان درد میکنه، میرم بیمارست.
کدوم منطقه زندگی میکنی؟ لس آنجلس؟ اوکی. حالا اگر خواستی عزیز یه زنگی بزن، من دوستانی که اونجا هستن بهت معرفی کنم. برای که ببین عزیز، من فکر میکنم که تو یه مقدار استراب تبدیل به وسواس شده، یعنی this is obsession. یعنی اصلا تردید نکن که it's obsession، یعنی به جای گیر میدی و مغز تو خبر رو پی از این ور به اون ور میفرسته و فکر کنه خبرها همجوری مضاعف است و هی میآید و میرود و بعدم به این موضوع به دلالی گیر دادی. چراییشو من نمیدونم. البته ماجرایی که مادر در خصوص استرابی که در کودکی داشتی، بعدم اومدنت به امریکا، همه اینا هست، بعدم فاصله 7 ساله‌ای که با برادرت داشتی، چون اونم فاصله درستی نبوده و یه مقدار آدم رو با مسائل و مشکلات روبرو می‌کنه. ولی به هر حال بهترین کار این است که یه دکتر پیدا کنی. تا مشکل زبان نداری، میتونی با امریکایی هم باشه، ولی اگر خواستی میتونی به دفتر من زنگ بزنی ببینم اونجا کسی هست. برای یه کسی برو یه ذره صحبت کن. مطمئن هستم که شاید در کوتاه مدت، برای که یه مقدار تغییرات بیوشیمیایی مغزته، یه داروی بهت بدن دو سه ماه بخوری آروم بگیری، از این فکرام در بیای. زمینم نگران نباش، من تو این سن و سال یه ذره نگران اون چیزا نیستم که تو هستی. خیلی جاهام درد میکنه، خوب بکنه، هی بیام نداره. من تا آخر وقتم هستم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55-55 رستوران جوان.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes Benz of Anaheim.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی‌ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالیام که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودفیکیشن مشکل خیلی‌ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانش